أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صلوات و مرحمة بفرمايد. اللهم صل على محمد و محمد. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز، حضار محترم، داوران، ناقدان عزیز، ارائه دهنده محترم، و تشکر میکنیم از همه اعضایی که در برگزاری دومین جلسه ارائه نظریه اصالت تنوع و تکثر در صورتبندی تمدن اسلامی با ارائه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بابایی حضور به هم رسوندن. امیدوار هستیم که این نشست مانند نشست پیشین انشاءالله فضای بحث و گفتگوی فعال و مفیدی رو در این زمینه فراهم بکنه و گام دیگر بحث رو به جلو ببره. من در همین آغاز جلسه تقاضایی دارم از منظر سروران، ظاهراً کسالت حادی برای جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجای واسطی و همچنین از اعضای خانواده حاجای صبحانی اتفاق افتاده. تقاضا دارم بزرگواران یک حمد شفایی رو قرائت بکنن که حالا نتونستیم خدمت سروران باشیم. انشاءالله به دعای شما و حمد شفایی که خواهید خوند انشاءالله صحت و سلامت و عافیت رو شاهد باشیم برای این عزیزان. از قاری محترمم تشکر میکنیم که ابتدای جلسه همین ما رو به فیض رسوندن. در جلسه قبل ظاهراً جنبندی چنین بود که با توجه به نو بودن فضای مباحث تمدنی و مطالعات نظری تمدن، ما از دو زاویه نیاز داشتیم این جلسه رو تکرار بکنیم. زاویه اول تبیین بیشتر مسئله بود، مسئله‌ای که ارائه دهنده محترم دیدند تصویر دقیق‌تر و کاملتری رو از او عرضه بکنند و اشتراک بیشتری در دیدن خود صورت مسئله پدید بیاد. نکته دوم این بود که دفاعیات بیشتر، ادله وافرتر، شواهد افزونتر ارائه بشه که اون مسئله از چه طریقی داره پاسخ داده میشه. به علاوه این که خب اشاره شد مطالعات نظری تمدن به خاطر فضای بین رشته‌ایش احیانا ابهاماتی رو آفریده. نوین بودن این فضا به اضافه بین رشته‌ای و بلکه فرارشته‌ای، حسب اون تعبیری که جناب حجت الاسلام و المسلمین جای دکتر الویری استفاده کردن، تعبیر بسیار شیرین و جذابی بود. خب اینها باعث شد که این جلسه تکرار بشه. طبیعتاً تکرار این جلسه هم به معنای گشودگی سازوکاری است که در کرسی‌های نظری پردازی دیده میشه که آماده است برای شنیدن سخنان نو، سخنانی که ولو اینکه با دیسیپلین‌های عادی و انضباط‌های بین دانشی متداول چندان هماهنگ نیست و یک مقدار فراروی داره، آماده است این حرف و سخنان نو رو بشنوه و البته در چارچوب‌های علمی داوری خواهد کرد، نقد خواهد کرد. و هم اینکه طبیعتاً تمایل داره که فضای علم رو گامی احیاناً به جلوتر ببره. ما امیدوار هستیم که این جلسه همچنان که در این تدبیر تصمیم گرفته شد این اتفاق براش روی بده. من بیش از این اطاله نمی‌کنم و از مرور محتواها و مباحثی که در جلسه پیش گذشت اجتناب میکنم، به این دلیل که فکر میکنم این فرصت رو در اختیار ارائه کننده محترم قرار بدیم که اگر قرار است فضای نوین رو خلق کنه با عبور از آنچه که در جلسه قبل گفته شد این فرصت رو داشته باشد. 40 دقیقه در ابتدای جلسه در خدمت آقای بابایی خواهیم بود و بعد از او در واقع نقد ناقدان محترم رو استفاده خواهیم کرد. فرصتی رو هم در خلال جلسه در اختیار حضار محترم قرار خواهیم داد که من علاقمند هستم که خود بزرگواران در موضوع کنند در حد چند دقیقه احیانا و مشارکت بیشتر حضار رو انشاءالله داشته باشیم. در خدمتون هستم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من ابتدا تشکر میکنم از ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر لکزایی که فارغ از این کرسی یا کرسی‌های دیگر یه سنت حسنه ای رو در پژوهشگاه عملاً شون به حمدالله پایه‌گذاری کردن و ایجاد کردن و شکلی این کرسی های در واقع نظریه پردازی یا نوع اندیشی که عملاً سطح مباحثات، گفتگوها، مناقشات علمی رو در پژوهشگاه به مراتب ترقی بخشیده و از این جهت از ایشون به عنوان بانی این کار تشکر میکنم. از اساتید محترمی که از مجموعه دفتر تبلیغات یا از اساتیدی که بیرون از مجموعه دفتر قبول زحمت فرمودن و دعوت ما رو پذیرفتن باز تشکر میکنم که وقتشون رو و عرض کنم زمانشون رو به این بحث و این موضوع و همینطور به عرایز حقیر در واقع اختصاص دادن. و خب بند اون چیزی که از مهر ماه سال 97 که سلام علیکم و رحمت الله که پیش اجلاسی این کرسی در واقع برگزار شد تا الان که تقریبا بیش از 7 ماه ازش میگذره، این بحث و ملاحظاتی که بزرگواران در اون جلسه مطرح کردن برای من بسیار قابل توجه و همینطور قابل استفاده بود و من شاید به جرات میتونم بگم در مورد این ملاحظات شاید بیش از 100 ساعت فقط فکر کردم و مطالبی رو که امروز تقدیم میکنم در این دوره 7 ماه مدام در ذهنم براش در واقع تأملاتی داشتم و امیدوارم این جلسه بتونم اون نکات خودم رو عرض بکنم. من مباحثی که جلسه قبل گفتم تکرار نخواهم کرد و در واقع سعی میکنم به سوالات و پرسش هایی که عزیزان ناقدین مطرح کردن به اونا جواب بدم و در ضمن مرور سوالات و پرسش ها عملا اون نظریه رو دوباره تکرار خواهم کرد با یه بیان دیگر و با یه استدلال دیگری. در مورد وقتی هم که به بنده اختصاص دادن، من از دبیر محترم جلسه تقاضا میکنم که وقت رو در گام اول بر من تنگ نگیرم و من بتونم در واقع سطر و ذیل عرایزم رو ارائه بکنم و بعد در فرصت بعدی خوب میشه در واقع از اون وقت محاسبه کنم. و خب بند از وارد بحث چه میشم در واقع به ترتیب نه مباحث یا سوالاتی که مطرح شد، بلکه اون سوالات رو من در یک سیر منطقی چیدم و گام به گام با اون سوالات اساتید محترم پاسخ میدم. عنوان به نظریه رو که ملاحظه می‌فرمایید اصالت تنوع و تکثر در صورتبندی تمدن اسلامی و توحیدی در جهان معاصر هستش، که این عنوان بر اساس ملاحظه‌ای که اساتید فرمودن عملا عوض کردم. بحث کلی که ما در عنوان جلسه قبل داشتیم که صرفا بحث تنوع در فرایند تمدنی بود، اینجا خب این عنوان مشخص‌تر رفته رو مسئله اصالت تنوع و تکثر در فرایند تمدن اسلامی. در عنوان نظریه ملاحظاتی بود که پیشنهادی از ناحیه جناب آقای دکتر واسطی مطرح شد در مورد این که نظریه شما مدیریت تکثرهای واجراست و من خب این فرمایششون رو در واقع در این توضیحم قبول ندارم و به نظرم در این تعبیر که مدیریت تکثرهای واجرا، عملا در این تعبیر تکثرها به مثابه مشکل دیده شدند و این پیشنهاد به بنده شده که شما عنوان رو بگذارید مدیریت تکثرهای واجرا. تکثرها در این تعبیر اساسا تکثیر نمی شوند و از طرفی هم حالا ایشون فرمودن تکثرهای واجرا، در حالی که بنده به تکثرهای همجرا هم می پردازم و فکر می کنم که تکثرهای همجرا هم همچنان مشکل هستند. اون چیزی که بنده ارائه کردم اصالت تکثر و تنوع انسانی، یا اون چیزی که جلسه قبل در موردش تأکید شده بود، اصالت شمولیت انسانی، که در این تعبیر تکثر طریقیت نداره بلکه موضوعیت داره. در این تعبیر تکثر و تنوع صرفاً مشکل نیست، بلکه کثرت در اون میتونه ظرفیت هم باشه. و من این نظریه رو بر اساس تکثرهایی که میتواند ظرفیت باشند چیدم، نه تکثرهایی که میتواند تنازع، اختلاف و دشمنی ایجاد بکند. و عرض کنم که در این تعبیر اصالت تکثر و تنوع انسانی، تنوعات و تکثرات هم تنویع میشوند و هم تکثیر میشوند، و در این تنویع و تکثیر تسریع هم رخ میدهد. این یه مقدار بحث بنده رو در ناحیه کثرت عملا رادیکال تر میکنه، چون فرمایش و پیشنهاد جناب آقای واسطی عملا تأمین نمیکنه این مفادی که بنده در ضمن این نظریه دنبال میکنم. این عنوان نظریه با تعریف تمدن در سه زمینه علمی منطبق میشه. یعنی اگر بنده میبرم بحث رو به سمت اصالت تنوع و تکثر، این اصالت تنوع و تکثر در سه زمینه علمی با تعریف ماهوی تمدن منطبق میشه. میخوام عرض کنم این انسجام محتوایی رو پیدا میکنه. در جامعه شناسی تمدن به مثابه پاسخهای انباشته به نیازهای متراکم است. حالا یه تعریف از تعاریف جامعه شناسان از تمدن. و این پاسخهای انباشتگی پاسخها عملا در واقع اون تراکم کسرات در واقع انسانیستش در جامعه انسانی به وجود میاد. در فلسفه تمدن به مثابه خیرات انباشته هست در تقابل با شرور متراکم. و این خیرات حالا می شود در دستگاه مثلا تفکر والزری تعریف بکنیم، خیرات به معنای ماینفع الناس در نظر بگیریم، یا خیرات رو در واقع در فضای تفکر اسلامی بخوایم، ما میتونیم یک معنا و مغز مشترک انسانی برای مفهوم خیر در نظر بگیریم. و در الهیات تمدن به مثابه راه‌های فشرده برای تعالی متراکم انسانه، که من در الهیات در واقع اون نقطه عظیمتی که باعث میشه که من محقق در حوزه مسائل دینی به سمت تمدن میرم، عملا بحث عمل جامعه به دین جامعه هستش. و تمدن در این رویکرد فراخترین، کلانترین نظام یا ابر نظام مناسبات انسانی است بین انسان و انسان در مقیاس‌های بزرگ زمانی و زمینی. این معنای از تمدن، فرمایشی که جناب آقای دکتر سفری جلسه قبل مطرح فرموده بودن که اساساً این با مفهوم امت چگونه چه نسبتی پیدا میکنه، این معنا از تمدن به مفهوم امت در قرآن نزدیکتره. در داشتن نظامات خرد و کلان اساساً تمدنها مثل امتها دارای نظام کلان انسانی هستند. در داشتن هویت، تمدن هویت دارد، امت هم هویت دارد. و در مناسبات بین انسان و انسان، که اساساً امت‌ها همچون تمدن‌ها بین انسان و انسان شکل می‌گیرد. خب این در واقع در مورد عنوان نظریه است، که البته من برخی از توضیحات رو عملاً اون نوشته‌ای که خدمت اساتید در قالب 30 صفحه ارائه کردم، خب بخشیش در اون نوشته انعکاس پیدا کنه، بخشیش در 14 تا مقاله‌ای که بنده پیوست کردم به این در واقع نوشته اونجا انعکاس پیدا میکنه، خب بخشیش هم عملاً در واقع در کتابی که نزدیک به 500 صفحه برای این کار بنده نوشتم در واقع اونجا باشه. ولذا برخی از چینش مطالب من و برخی از توضیحات متفاوت بنده در این مسیر خب یه مقدار ممکنه جاهای تفاوتهایی با اون نوشتهی داشته باشه که خدمت اساتید تقدیم شد. ملاحظاتی در نوآوری نظریه بود که جناب آقای دکتر واسعی مطرح کرده بودند. من به نظرم این نوآوری در این نظریه در 3 ساحت داره رخ میده: یک، در رویکرد رخ میده، دو، در مسئله رخ میده، و سوم، در فرضیه رخ میده. در رویکرد عرض کنم که این کار و این نظریه ذیل الهیات عملی یا پرکتیکال تئولوژی قرار میگیره و خب این البته نوآوری درش وجود نداره. این الهیات عملی رو هرچند اولین مقالش ایران توسط بنده نوشته شده و معرفی شده که الهیات پرکتیکال در دنیا به چه معناست، این در سال 1390 در نقد و نظر نوشته شده و جالب اینه که در سال 1396 در ویکی فارسی، حالا خیلی البته قابل استناد نیست، بحث الهیات کاربردی دقیقاً با استناد به مقاله بنده داره مطرح شده و الهیات کاربردی توضیح داده شده، که من البته این رو نوآوری نمیدونم ولی خب یک گزینشی و انتخاب کرده بودم از الهیات موجود در فضای جدید. اما بحث الهیات تمدنی رو که من ذیل الهیات عملی در سال 1391 نوشتم، اساساً نه در ایران و نه در غرب چیزی به نام الهیات تمدنی وجود نداشته. و شما اخیراً در سال 2017 اولین کتابی که هنوز البته ما دسترسی بهش پیدا نکردیم ولی در آمازون در واقع الان داره فروش میده، در سال 2017 در کتابی تحت عنوان Theology of Civilization در واقع به فروش گذاشته شده و منتشر شده. و به نظرم بحث در الهیات تمدن در سال 1192 که بنده مقالهش رو نوشتم و کتاب الهیات تمدن یا کاوش‌های نظری در الهیات تمدن در سال 1394 در واقع این نوآوری بنده به جهت روکر در این فیلد و در این در واقع حوزه مطالعاتی بودش اتفاق افتاد. این به لحاظ رو کرد. و اما در مسئله عرض کنم که تقریری که بنده از مسئله مطرح کردم، اما نوآوری در مسئله خب بنده تقریبا یه تقریر چهارگانه ای رو از مسئله مطرح کردم که مسئله بودجی تنوع برای تمدن اسلامی، برای مطالعات تمدنی در جهان اسلام مسئله بودجیش چیه. این مسئله رو در واقع هیچ یک از متون، چه متون شرق شناسی که اساساً تخصصاً خارج از حوزه شرق شناسی، کسایی مثل گرونبام در مأموریت شرق شناسانه عملاً نمیتواند رویکرد الهیاتی داشته باشه برای اینکه بحث تنوع رو با تمدن اسلامی تقریر بکنه. روکر کاملا یه روکرد تاریخی مطرح شده و این نه در حوزه اندیشه های شرق شناسان و نه در حوزه اندیشه های مسلمانان در واقع این مسئله و این تقریر از مسئله مطرح نشده. که حالا من پیشینه ای رو در اسلاید بعدی اشاره خواهم کرد که ما اساسا در پیشینه ها ورود تفصیلی و ورود این چنینی به مسئله تنوع و تمدن مطرح نشده. و ما در فرضیه هم که بحث اصالت کثرت و تنوع در سیرورت تمدنی مسلمانان با رویکرد الهیاتی، یا به نظرم تعبیر دقیقی که آیه دکتر میر محمدی جلسه قبل فرمودن، با فلسفه نظری دینی تمدن، که البته من فکر میکنم الهیات تمدن با فلسفه نظری دینی تمدن جاهای تفاوتهایی پیدا میکنه، ولذا من همچنان رو مسئله الهیات تمدن تأکید میکنم. حالا اینکه این عنوان این فضای مطالعاتی رو ما چی بگیریم الان روشوانه میستم، فقط میخوام بگم در اصل این فرضیه ما یه چنین پیشینه ای رو در اندیشه های مسلمانان تا اونجایی که من جستجو کردم و همینطور در اندیشه های در واقع شخص شناسان اونجایی که در مورد تمدن اسلام مطرح کردن، ما این فرضیه رو و این ایده رو اساسا نداریم. و در پیشینه در واقع نظریه در اندیشه مسلمانان که جناب آقای دکتر صفری اشاره فرمودن، خب من موارد متعددی رو در واقع جستجو کردم. عملا خب مواردی که حضرت علی مطرح فرمودین، خب کسی مثل حسن حنفی اساسا مسئلهش بحث تنوع نیست، مسئلهش یه جای غرب و یه جای بحث اسلام و تجدد، یه جای بحث اندیشه عمل و فعال کردن عقل عملی در اندیشه تمدنی مسلمانان. مالک بن نبی که اساسا یک تئوریسین تمدنی، اساسا وارد حوزه بحثای تنوع و تکثر نمیشه، ایشون خب عناصر انسان، زمین و زمان رو داره برای تمدن مطرح میکنه و تأکیدش بر تغییر انسانه. آقای عابد الجابری که عزیزان در جلسه قبل مطرح فرمودن، غیر از جایی که یک گفتگوی مکتوب ایشون با طه عبدالرحمن داره و ایشان را نقد میکنه صرفا به خاطر یگانه انگاری و رد هر نوع تنوع، بیش از این عملاً اساسا پروژه عابد الجابری نگاه تاریخی به مسئله دین و عقلانیت دینیه. اما مهمترین در واقع پیشینه رو شاید اندیشه مسلمانان، مخصوصا مسلمانان اندیشمندان متأخر و متجدد، در اندیشه طه جابر الالوانی میشه مشاهده کرد، که من این رو از جناب آقای دکتر شیخ حسینی استفاده کردم و ایشون در واقع این مقالات رو و کتاب رو به من رسوندن. ایشون در کنفرانسی که در واشنگتن حضور پیدا میکنه و سخنرانی رو ارائه میکنه، بحث تنوع رو در برابر تعدد و الفت رو در برابر وحدت مطرح میکنن و میفرماین که اساسا الفت ذاتیات رو حفظ میکنه ولی وحدت اساسا ذاتیات رو حفظ نمیکنه و یک بحث قرآنی و تفسیری در حد یک مقاله رو ارائه میکنه. از این جهت با بحث بنده در واقع فاصله میگیره. بحث بنده اینجا بحث تفسیری نیست، بحث الهیاتی است، ولی بحث آقای عابد الجابری و بحث آقای جابر الالوانی بحث در واقع تفسیری است. نزدیک به 200 آیه رو ایشون در این مقاله مستند قرار میده برای اینکه ممحض و متمرکز بشه بر مسئله تنوع اسلامی، که من دو در واقع متنی رو از ایشون انتخاب کردم که محضر بزرگواران میخونم. اننا نختار التنوعیه مفهوما عربیا اسلامیا بدیلا عن التعددیه، فالتنوعیه لها جذورها و اصولها العربیه الاسلامیه، فهیه تعتمد على جذر فلسفی عمیق قائم على ان الله تعالی قد خلق الكون متنوعا و كذلك الانسان المقابل له، قال تعالی و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتكم و الوانكم ان في ذلك لآیات للعالمین. که این رو در مقاله التعددیه اصول و مراجعات بین الاستتباع و الابداع صفحه 76 میارم. و بعد در ادامه در صفحه 77 میفرمان اما تنوع الانسانی فهو موجه نحو التعارف یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و التعارف یقابل التناکر و التعارف یؤدی الی التعالف کما بله کما یعد تناکر الى تخالف و الاختلاف و تعالف یعدی الى تعاخی و تعاخی یؤدی الى التعاون على الفعل الحضاری الموصوف بالبر و التقوى. این رو من در نوشته نیاوردم چون این نوشته همین چهارشنبه دست من افتاد، در حالی که اون متنی که خدمت اساتید ارائه کردم خب اون تقریباً فکر میکنم یک ماه پیشه که ما فرستادیم، و لذا در طرح آقای جابر الالوانی تنوع به تعارف یا ضد تناکر در واقع منتهی میشه. تعارف که ضد تناکره به تعالف که ضد تخالف منتهی میشه، تعالف به تعاخی منتهی میشه و تعاخی به تعاون علی الفعل حضاری در واقع منتهی میشه، که البته من در اون مقاله‌ای که خدمت اساتید ارسال کردم در واقع سیر متفاوتی با آقای جابر الالوانی طی کرده ایم با مقاله‌ای که سرکار خانم مرادی با اشراف بنده نوشته بودند، که ما از تنوع به تعارف، از تعارف به تعامل به معروف و از تعامل به معروف به تمدن در واقع سخن پیدا کردن. حالا این میتونه در واقع مکمل همدیگه باشه. و عرض کنم که یه پیشینه دیگر رو ما میتونیم در فرمایش امام موسی صدر در واقع ببینیم. در سال 1969 ایشون در دیدار رئیس جمهور لبنان در دارالافتای جعفری ایشون خب صحبتی رو دارم، این صحبت در کتاب نایونی صفحه 359 اومده و عنوان در واقع این صحبت هم فرق دریچه های تمدنی است در واقع مطرح فرمودن. شون می فرمان حضرت رئیس جمهور هرچه از گمان برد که وجود فرقه های مختلف در لبنان و سازماندهی امور این فرقه ها سبب ضعف احساسات ملی است، به این مسئله از دریچه تنج نگریسته است. ما بر این باوریم که وجود فرقه های سازمان یافته مختلف نقطه آغاز همکاری و دریچه های تمدن به روی دستاورده های میلیارد ها انسان در این عصر و اعصار گذشته است. این فرقه ها این تجارب را وارد لبنان کرده اند و تبادل می مند و پیکره واحد را تشکیل می دهند که نباید عضوی از آن ناقص باشد و در نتیجه همبستگی ملی و انسانی تقویت می شود. من بر اساس این پیشینه و بیانی که امام موسی صدر اینجا دارن، یک در واقع گونه هایی از انواع پلورالیسم رو مطرح کردم که بنده تحاشی میکنم از این که در این جلسه وقتی صحبت از تکثر میکنم یا تنوع میکنم لفظ پلورالیسم رو استفاده بکنم، و به نظرم تفاوت های حالا اشاره خواهم کرد که اساساً تفاوت های بین پلورالیسم و تکثر گرایی در این نظری که ارائه شده وجود داره، ولی اینجا صرفاً برای اینکه یک نوع دفع دخلی بکنم که اساساً این رو ما نمیتوانیم در واقع صرفاً پلورالیسم رو تقلیل بدیم به پلورالیسم معرفتی یا پلورالیسم رو تقریر بدیم پلورالیسم دینی و کلن پرونده پلورالیسم رو ما ببندیم. اگر قرار باشه با لفظ پلورالیسم رو صحبت بکنیم، حداقل در این در واقع نمودار میتونیم بگیم که ما یه پلورالیسم دینی داریم که در این نظریه بنده منتقد پلورالیسم دینی هم. پلورالیسم معرفتی داریم که بنده در این نظریه در واقع پلورالیست معرفتی نیستم. پلورالیسم در نجات داریم که ممکنه بنده در اتاق کلامی خودم اونجایی که در عقاید دارم بحث میکنم پلورالیست در نجات باشم، ولی اینجا بنده در بحث نجات بحث پلورالیسم رو مطرح نمیکنم. پلورالیسم فرهنگی داریم که این عملا موضوع بحث بنده نیست. اینجا اون چیزی که بنده روش تمرکز میکنم یک نوع پلورالیسم تمدنیه. پلورالیسم تمدنی معیارهاش متفاوته، قلمروهاش متفاوته، ادعاش متفاوته، و عرض کنم که اون نحوه از تکثری هم که داره رقم میزنه کاملا متفاوت از پلورالیسم معرفتی و پلورالیسم دینی. من بر اساس این یک مروری بر در واقع الهیات این واژگانی که استفاده کردم میکنم و ازش سریع عبور میکنم، چون این رو در اون متنی که تقدیم کردم به عزیزان در واقع نوشتم این رو و در مقاله الهیات عملی و الهیات، همینطور الهیات تمدنی، این رو به تفصیل بنده آوردم که الهیات تمدنی فرمودم معنا چیه و چه منظوری بنده از الهیات تمدنی دارم. مثلا الهیات تمدنی در دو اصطلاح، الهیات به معنای قدیم و الهیات به معنای جدید، معنا پیدا میکنه که یه مقدار بحث شاید حوصله بزرگواران رو در واقع مقدار خسته بکنه، فقط من از روش میخونم. اگر تمدن و فرهنگ امری معطوف به این جهان هستند، الهیات در معنای قدیم که یا لا به شرط ماده است در الهیات بالمعنى الاعم، یا به شرط لا در الهیات بالمعنى الاخص، چگونه میتواند معطوف به امری مادی مانند تمدن و فرهنگ در این جهان باشد؟ در پاسخ باید گفت که هرچند اطلاق الهیات در اصطلاح حکمای مسلمان به مطالعات تمدنی از آن جهت که موضوع آن امری دنیوی است نامعنوس و نامفهوم است، لیکن از آنجا که امر دنیوی مانند تمدن در نسبت با خدا مورد بررسی قرار می‌گیرد و در آن پرسش از فعل خدا، قوانین، سنن اجتماعی و تاریخی که خداوند متعال جوامع و تمدن‌ها را بر اساس آن بنا نهاده است و همینطور آنچه که خداوند برای فلاح و رستگاری جوامع و تمدن‌های انسانی توصیه فرموده، همه به گونه‌ای ذیل الهیات بالمعنى الاخص قرار می‌گیرد و آنجا که از قوانین حاکم بر تاریخ و تمدن به نحو لابشرد بحث می شود، می توان آن را ذیل الهیات بالمعنى الاعم تمدن قرار داد. اما اون چیزی که من بیشتر حالا اینجا مورد استفاده قرار دادم، الهیات در معنای جدیده، که در معنای جدید آیا می توانیم الهیات تمدنی این ترکیب رو مطرح بکنیم؟ الهیات در اصطلاح جدید مطالعه است عقلی، نه ضرورتا برهانی و سیستماتیک در مورد دین یا موضوعات دینی. الهیات بدین معنا میتواند یک مرحله پیشینی و یک مرحله پسینی داشته باشد. الهیات پیش از نزول وحی و یا قبل از آگاهی از وحی که شکل ساده‌ای دارد که میگیم الهیات پیشینی، و آنگاه بعد از توجه و آگاهی از وحی که صورت پیشرفته‌ای به خود میگیرد. الهیات پیش از مد در مورد هستی انسان و رابطه آن تو با خدا سخن میگوید و آنگاه بر اساس یافته‌های عقلانی فهم وحی و متن مقدس را بر خود آسان میکند. سپس بعد از نزول وحی یا بعد از آگاهی از وحی و با استفاده از آموزهای وحیانی، نه تنها گستره موضوعات الهیاتی را بس میدهد، بلکه تحلیل‌های عقلانی از مقولات الهیاتی پیش از نزول وحی را نیز تعمیق میبخشد. بر پایه این معنا از الهیات، هر نوع تحلیلی از موضوعات دینی چه عقلانی و البته مبتنی بر آموزهای وحیانی باشد، میتواند ذیل عنوان الهیات قرار بگیرد. و از آنجا که الهیات درباره موضوعات اجتماعی تحلیل‌های عقلانی و البته منطبق با آموزهای دینی ارائه می‌کند، میتوان اسم آن را الهیات اجتماعی و یا آنجا که این تحلیل‌های عقلانی در مورد تمدن‌ها صورت می‌گیرد، عنوان الهیات تمدنی را بر آن نام گذاشت. من حالا در مورد بحث سبل و صراط اینام داشتم، چون سوال شده بود که منظور شما از این سبل محقق، سبل نفس الامری چیه. خب بنده اینجا در واقع مذمت نخواهم شد از این که بخوام از اصطلاحات منطقی خودمون استفاده بکنم و بگم که مثلا ما صراط نفس الامری داریم و صراط عینیت یافته داریم، یا بگم که ما سبل در حالت ثبوت داریم، سبل اثباتی داریم، یا بگم سبل در واقع به حمل اولی داریم و سبل به حمل شایع داریم. اینا فرمایشی که برخی از بزرگواران جلسه قبل داشتن، اینا نوعی بازی با الفاظ، نوعی ذهنیت پردازی، نوعی در واقع به نظرم این یه مقدار شاید به گونه، اگر ما این مقولات تکنیکال رو ما اگر نتوانیم در منطق، در فلسفه در بیانهای فلسفی خودمون در موضوع تمدن استفاده بکنیم، عملا خب بحثا خیلی ذوقی خواهد شد و ما محک و میزانی برای ارزیابی یک نظریه نخواهیم داشت. ولذا بنده در بحثی که ارائه کردم عملا خب صراط نفس الامری رو از صراط محقق تفکیک میکنم، سبل نفس الامری رو از سبل محقق دارم تفکیک میکنم و این رو حالا در اسلایدهای بعدی توضیح بیشتری خواهم داد. در مورد فرضیه، این که فرموده بودم فرضیه رو دقیقا مشخص کنم که شما چی داری ادعا میکنی. این فرضیه یک تعبیر خلاصه‌ای داره، یک تعبیر مفصلی داره. خلاصش در واقع اینه که تنوع و تکثر و شمولیت انسانی عملا در تمدن اسلامی اصالت دارد. حالا این شمولیت انسانی یا انسان فطریه که این انسان حداقلیست که بنده در این نوشته آوردم، یا انسان پیشرفته سالم هست. پیشنهادی که آجای واسطی جلسه قبل مطرح فرمودن که من اون بحث انسان سالم رو قبول میکنم، عرض میکنم که بین انسان فطری و انسان سالم عملا یک تضادی وجود نداره، بلکه در واقع اون سطح پیشرفته انسان فطری میتواند انسان سالم باشه و اون نقص نمیکنه. اما در وضعیت تفصیلی این نظریه فرضیش در واقع اینه که طراحی و تکثیر تنوعات فرهنگی و سبک‌های زیستی و گونه‌های عمل انسانی به تراکم تمدنیات منتهی می‌شود و تراکم عناصر تمدنی ما را به آستانه تمدن شدن نزدیک‌تر می‌کند. دو، اینا مکمل همند و گاهی اوقات در واقع عبارت‌های توضیحی همدیگر می‌تونن باشن. طراحی و تکثیر تنوع در سطوح دینداری و تنوع در سبک‌های دینداری به تراکم و انباشت اسلامیات عینی و انضمامی منجر می‌شود و تراکم این عناصر ما را به آستانه تمدن اسلامی نزدیک‌تر می‌کند. سه، به فعلیت درآوردن انسانیت‌ها، همون جایی که لیثیروا لهم دفائن العقول، اینجا من اثاره های انسانی رو مطرح کردم، به فعلیت درآوردن انسانیت ها در هر فرد یا قوم انسانی و یا در هر فرهنگ و اجتماعی و در هر دین و مذهبی به شکل‌گیری عناصر انسانی و انباشت هنجارها و خیرات انسانی و آنگاه شکل بندی یک تمدن منتهی می شود. و چهارم، هم تنوع انسانی آنجا که شعوباً و قبائل هست به تراکم تمدنی منتهی می شود، هم تکثر انسانی مثل افزایش جمعیت، حالا من مثالهایی رو عرض خواهم که چنین تراکمی را به وجود می آورد، و هم تسرع در فعلیت امور و خیرات انسانی، سرعت در خیرات، چنین انباشت اجتماعی کلان از خیرات انسانی را باعث می شود. دو اشکال در بحث فرضیه مطرح شده بود که موارد واجرا یا موارد همجرا که جناب استاد واسطی مطرح فرموده بودند. خب اساسا بحث واجرای رادیکال تخصصا از بحث من خارجه، من اینجا بحثم در مورد واجرای رادیکال نیست، ولی در مورد واجرای فعال، مثلا مثالی که ما جلسه قبل داشتیم و در موردش هم گفتگو شد، بحث یهودی انسان، یهودی انسانی که حالا این اشکال مطرح بود که اگر خیلی فعال باشه و بخواد در غلبه انجام بده، این غلبهش اگر غلبه در واقع تمدنی باشد، یعنی فعال در علم باشد، در نهادسازی علمی بر ما غلبه کند، فعال در گفتگو باشد، در گفتگو بخواهد بر ما غلبه کند، فعال در مکانیسم تمدنی باشد و بخواهد در مکانیسم تمدنی بر ما غلبه کند، در این چهارچوب تمدنی ما راهی برای تقابل غیر تمدنی با یهودی انسان نخواهیم داشت. مواجهه با یهودی انسانی که داره کنشگری تمدنی میکنه فقط باید در چهارچوب تمدنی عملا رخ بده. ولی اون یهودی رادیکالی که داره حالا فتنه ایجاد میکنه یا آشوب ایجاد میکنه یا عرض کنم که داره نظم اجتماع رو به هم میزنه، اون قصهش متفاوته با. اما موارد مشابهی رو آیه دکتر واسعی و همینطور آیه دکتر واسطی مطرح فرمودن که شما این موارد مشابه رو چیکار میکنید؟ من به نظر میاد اولا باید تفکیک کنیم اونجایی که ما در مورد موضوع تمدن صحبت میکنیم، اونجایی که داریم با رویکرد تمدن صحبت میکنیم. شما عینکی که بنده به چشم میزنم، این عینک رو میتونیم از چشم در بیاریم و در مورد جنسش، شمارش، ساختش، قیمتش صحبت بکنیم و بگیم این عینک چیست. یک بار عینک رو ما به چشم میزنیم و همه چیز را از این منظر، از این چشم نگاه میکنیم. یک بار تمدن رو ما خود موضوع رو میذاریم وسط، در موردش صحبت میکنیم، مبانیش چیه، عناصرش چیه، عرض کنم که این اصولش چیه، اسلامی بودنش به چه معناست، این تمدن پژوهیه. یک بار ما تمدن رو به چشم میزنیم، حقوق بشر رو تمدنی تحلیل میکنیم، دموکراسی رو تمدنی تحلیل میکنیم، پلورالیسم رو تمدنی تحلیل میکنیم، همه چیز رو ما تمدنی تحلیل میکنیم. بنده در این بحث موضوع تمدن رو بحث میکنم. با رویکرد تمدنی قرار نیست به همه چیز پاسخ بدیم، ولذا بحث حقوق بشر خارج از بحث بنده است، هرچند در یه جلسه دیگری میشود با عینک تمدنی این حقوق بشر رو مورد بحث و گفتگو قرار داد. اما دو تا از اون مقولاتی که عزیزان مطرح فرمودن جلسه قبل مسلماً در راستای بحث بنده است و من باید بهشون پاسخ بدم. یکی بحث پلورالیسمه که اساساً این بحثی که شما با تکثر، اصالت تنوع و تکثر مطرح می‌کنید، چه فرقی با بحث پلورالیسم مطرح می‌کنه؟ خب من مواردی رو اینجا آوردم و سریع ازش عبور می‌کنم. اساساً پلورالیسم به لحاظ معرفتی نسبی گراست. تنوع گرایی و تکثر گرایی دین بنیان اساساً برخواسته از فهم حقیقت و کرانه های بیپایان آن است. حالا من در استدلال های فلسفیم و عرض کنم قرآنیم بهش اشاره خواهم کرد. پلورالیسم دغدغه این جهانی here and now رو داره. تکثرگرایی تمدنی سعادت ابدی را هم جستجو می کند. در نگرش پلورالیستیک درجات و تفاوت‌ها عملاً در واقع از بین میره. در نگرش دین بنیان تفاوت‌های انسانی که علاوه بر کرامت انسانی مسئله عزت انسانی جدی میشه و اساساً انسان عزیز، انسان در تراز تمدنی تعریف میشه. و مسئله بعدی پلورالیسم اساساً تمدنی اسلام که من اینجا مطرح کردم دقیقاً برای تقابل و برای مقابله با پلورالیسم سکولاره. یعنی ما اگر بخواهیم وضعیت فرهنگی پلورالیستیک مدرن سکولار رو چاره بکنیم، یکی از راهکارهاش فعال کردن تکثرگرایی تمدنی در اسلام هستش. و مسئله آخری هم که آقای دکتر واسعی مطرح کرده بودن بحث تساهل. بحث تساهل یه رویکرد سلبیه، در حالی که حالا هم در اندیشه جابرالالوانی و هم بحثی که بنده مطرح کردم در این مدل علاوه بر تساهل بحث تعارف مطرحه، تعالف مطرحه، تعاخی مطرحه، تعامل به معروف مطرحه و بحث تعاون در بر و تقوای تمدنی مطرحه. این کاملا یه دستگاه متفاوتی رو وسط میکشه. عرض کنم یک دفع دخلی رو بنده اینجا انجام دادم که این نظریه نه به معنای نفی گفتگوست، نه به معنای نفی نقد، و این به معنای نفی تلاش برای رسیدن به حق نیست. ولی علم به این هست که ما در طول تاریخ، تاریخ اسلام، هرگز به لحاظ عقیده نتوانستیم همه رو وحدت ببخشیم و اون ذهن تمدنی و اون نگاه تمدنی دنبال ایدئال نمیره، تمدن رو بر اساس واقعیات میچینه. در مدار تمدنی گفتگوها فعال میشه، نقدها فعال میشه، ولی در این حال واقعیتها انکار نمیشه. ما همیشه تمدنها رو در بستر واقعیتها درست کردیم و واقعیت تاریخ تمدن اسلامی واقعیت بسیار متکثری به لحاظ عقیده بوده، به لحاظ ارزشا بوده، به لحاظ در این حال که عناصر وحدتزا هم درش وجود داشته. و بر این اساس من حالا میرم به اسلاید بعدی. من عوامل وحدت یا انسجام رو میبینم در واقع اون الگوی تعبیر خیلی دقیق جای دکتر میر محمدی مطرح فرمودن، جهان منطقی تمدن. جهان منطقی تمدن وحدتشو داره، کثرتش هم داره. من الان بحثم متمرکز در ناحیه کثرتش هست، اما در ناحیه وحدت شما عوامل دینی وحدت رو میتونیم فعال کنیم، اونجایی که باورهای مشترک اسلامی داریم، اونجایی که ارزش‌های مشترک اسلامی داریم، اونجایی که ارزش‌های مشترک معنوی داریم، اونجایی که مناسک مشترک داریم، اینا عوامل وحدت دینی و عوامل وحدت قدیمی ماست. یک عوامل انسانی جدید هم هست، مثل بحث گفتگو هست، بحث علوم انسانی هست، هنرهای جدید هست، ورزش‌ها هست و خیلی چیزهایی که شما اگر فعال بکنین انسجام‌های اجتماعی رو بیشتر می‌کنین. ولی در برغم این همه انسجام‌های اجتماعی، ما اون کثرات قومی، کثرات فرهنگی، کثرات دینی، کثرات مختلفی که در جامعه است همچنان وجود دارد و ما نمیتونیم ازش چی عبور کنیم و این عوامل وحدت نمیتواند اون جبهای اجتماعی رو کاملا پوشش بده. اما در مورد روش‌ها در صورتبندی نظریه سوال فرمودن که جناب آقای دکتر فلاح زاده جلسه قبل فرمودن شما این مسئله رو از کجا پیدا کردی؟ و من به نظر میاد خب این روش هم در شکل بندی مسئله، در شکل بندی فرضیه و در تبیین و استدلال عملا میتونم این روش خودم رو معلوم بکنم. در شکل بندی مسئله خب من چند روشی بودم. اولا بحث های نظری تمدن رو داشتم، مثلا در نوشته چیستی تمدن در فلسفه من اونجا خب یه بحث کاملا نظری محض کردم. بحث جامعه شناسی تمدن رو دنبال کردم، اونجایی که حالا مثلا در نوشته‌های خودم نگاه‌های جامعه شناختی به مسئله تمدن رو ورود کردم. تاریخ تمدن خوندم، تاریخ تمدن غرب رو خوندم، تاریخ تمدن اسلامی رو خوندم. یه مقدار ذهنم کم و بیش انباشته از اطلاعات مختلف تاریخ تمدنی هست. از اون طرف هم رحله‌های علمی مختلف در دنیای غرب، در جهان اسلام، در کشورهای شرق آسیا رفتم و سفرهای علمی مختلفی داشتم، گفتگوهای متعددی داشتم و گاهی اوقات برخی از مقالاتم روش 50 تا گفتگو با اساتید مختلف در واقع شکل بسته و اینها در ذهن من مسئله تنوع رو منعقد کرده و این به نظرم در واقع این روش میتواند روش مقبولی باشد که من سیر و سلوک علمیم در واقع برای انعقاد این مسئله در ذهنم چی بوده. ولی زا صرفا یه مسئله کتابخونه‌ای نیست، بلکه مسئله استش در یه تجربه زیسته علمی در ذهن محقق منعقد میشه. در شکل بندی فرضیه من حالا بحثی که خدمت های دکتر الویری و برخی از اساتید در بحثای در واقع قرآن و تمدن هستیم، ما اونجایی که در واقع مسئله رو شکار میکنیم برای گمان زنی، برای بارور کردن ذهن خودمون، برای اینکه حدسی رو و فرضیه رو مطرح بکنیم، بنده یک دور کامل قرآن رو در واقع از منظر همین موضوع مرور میکنم تا با خوندن تمامی آیات حدس و گمانهایی در ذهن من شکل بگیره. مثلا بحثی که بنده در مورد نظم تمدنی مقاله که نوشتم، خب حاصل کل در واقع قرآن رو یه بار مرور کردم تا نظم معنوی رو در بیارم که نظم رو بر اساس چه مفهومی میشود مطرح کرد. در این بحثم در واقع ما حالا در یک مباحثات مروری که غیر از اون مباحثاتی که با عزیزان در گروه قرآن و تمدن داریم، در یک مباحثه مروری تقریباً در 60 جلسه ما یک مباحثه اجتماعی تمدنی کل قرآن رو داشتیم برای اینکه ذهنمون رو بارور کنیم در اینکه بتواند فرضیه تولید کنه. اما وقتی که میام در مقام تبیین و استدلال مسلما من اینجا سعی میکنم عقلی و تحلیلی تبیین بکنم که مسلمانان مخاطب من مرا فهم بکنن و گاه از روش‌های تطبیقی استفاده بکنم برای اون چون غیر مسلمان هم بتواند چی من رو فهم بکنه. و بنابراین بحثی که بنده اینجا ارائه میکنم تجویزی نیست، تبیینه، ولی این تبیین به ضرورت بالقیاس به تجویز میرسه. اون فرمایش استاد مصباح که این گزاره های اخلاقی آیا انشائی هستن یا اخباری هستن، شون میفرمان که مثلا باید راست گفت، این باید در واقع اخبار از حرکت شما و قایت شما داره میکنه، نه انشائه. ولذا اگر اینجا هم اگر لفظی جایی تحت عنوان انشا میاد، باید میاد، باید اخباریست و نه انشائی، که من این رو ازش اجازه بفرمایین عبور میکنم و صرفا میخوام بگم که تجویزی اینجا بنده انجام ندادم. مخاطبان این نظریه خب در گام اول الهی دانان تمدنه، اونجایی که استنتاق تمدنی از الهیات میکنن یا از آموزه های دینی استنتاق تمدنی میکنن یا اونجایی که استنتاق دینی از حوادث تمدنی میکنن. این مواجهه من و مخاطب اولی من الهیدان تمدنیه. در گام دوم فیلسوفان تمدنه که میتوانن در نگرش های انسان شناختی، هستی شناختی، معرفت شناختی از مسئله کثرت و وحدت بحث بنده رو تلقی بکنن و احیانا نقدم بکنن. و در گام سوم تاریخ تمدنی هاست، اونجایی که میتوانن این نظریه رو با شواهد تاریخی محک بزنن که این نظریه کجاها بیشتر خودشو در واقع نشون میده، پذیرفته است و شواهد تاریخی میشه براش اقام کرد و کجاها شواهد تاریخی براش کمتر خواهد بود. اما در واقع دلایل این نظریه رو بنده تقریبا کم کم جمع میکنم بحثم رو. برای دلایل نظریه چند تا پیشفرض دارم. یک، تمدن یک امر انسانی است، یعنی فعل انسانه، ما بین انسان و انسان به وجود می آید. اگر من بخوام برای یک تمدن شکلی رو ترسیم بکنم، اون شکل حتما شکل درخت نخواهد بود، اون شکل شکل کره زمین نخواهد بود، اون شکل شکل یک شهر نخواهد بود، شکل یک انسان بزرگ خواهد بود. ولذا میخوام اون هویت انسانی تمدن رو روش تأکید بکنم، چون در استدلال هایی که بنده ارائه میکنم کاملا تأثیر میذاره. دوم، تمدن تراکم خیرات انسانی است، خیرات متراکم تمدن بزرگتری را به وجود می آورد. بدین سان هر میزان تراکم خیرات بیشتر، درجه تمدن چی بالاتر. سوم، تمدن نه یک امر متواتع بلکه یک امر کاملا مشکچه. و چهارم، تصور تمدن مستلزم تصدیق عنصر وحدت در تمدنه و تصور تمدن مستلزم تصدیق تکثر در تمدن هست. یعنی اساسا اگر ما تمدن را درست ماهیتاً تصویر بکنیم، تمدن بدون وحدت و تمدن بدون کثرت اساساً تصوراً در ذهن منعقد میشه. از این بگذرم، بنده برخی دلایل فلسفی و تمدنی دارم که اینا دلایل اصلی بنده هستن و یک سری شواهد الهیاتی دارم که اون رو دلایل اصلی من نیست و میتواند شواهد باشه. در دلایل فلسفی تمدنی، دلیل اول بنده اصالت فلسفی تمدن، به این تقریر ریستش عرض میکنم، یا اشتداد وجودی تمدن. تمدن به مثابه یک امر وجودی برآمده از نسبت انسان با انسان است، تکثر و تنوع انسانی و تکثیر و تنویع انسانی موجب اشتداد وجودی جامعه میشود و اشتداد وجودی جامعه آن را به آستانه تمدن میبرد. به تعبیری اصالت فلسفی و اشتداد وجودی تمدن در وضعیت کثرت و تنوع بیشتر است از اشتداد وجودی تمدن در وضعیت عدم کثرت و در وضعیت عدم تنوع. اینجا برای تمدن می شود اشتداد انسانی درست شد، آنجایی که تراکم انسانی وجود داره. اشتداد دینی درست شد در تمدن اسلامی، آنجایی که تراکم دینی وجود داره. اشتداد ایمانی براش میشه ترسیم کرد، آنجایی که تمدن به سمت تمدن ایمانی داره پیش میره و این دایره قلمرو انسانی وسیع‌تر، قلمرو دینی محدودتر، قلمرو ایمانی یه مقدار محدودیت بیشتری پیدا میکنه. نکته دوم و دلیل دومی که میتواند به جهت فلسفی مطرح بشه، فرایندی بودن تمدن به این معنا که وحدت و کثرت در تمدن امری فرایندی و در حال شدن است، در زمان موسع و در مکان موسع. کثرت تنوعات و انباشت تعددهای انسانی و سیر و صعودی آن تکامل فرایند تمدنی را بیشتر می کند. اساساً در این نگاه بدون تنوع و تکثر و بدون تنویع و تکثیر تمدن مسیر فرایندی را در مقیاس کلان پیدا نمی کنه. برخی شواهد الهیات، این که عزیزان جلسه قبل فرمودن که خب اساساً از بحث سبل و صراط یه بحث در واقع ذوقی، مثلا برخی از بحثا من اولا به عنوان شاهد دارم استفاده میکنم، ثانیا در واقع اونجایی که ما میخواییم ذوقی بودن رو نشون بدیم باید بگیم که این خب کجاش ذوقی هستش. ولی حالا من در واقع دو نکته اشاره بکنم. یکی از شواهد الهیاتی این بحث مسئله بطون در مقام فهمه. اگر قرآن 7 بطن، 70 بطن، 700 بطن، بی نهایت بطن دارد، آن موقع تکثیر فهمهای روشمند از قرآن عملا می تواند چی خودش موجه باشه در تعیین و ترسیم یک جامعه قرآن بنیان که در آن فهمهای مشترک، دینداری، فهم‌های متنوع، دینداری‌های متنوعی رو ایجاد می‌کنه و همه‌شون چی در اصل قرآنی بودن جامعه چی مشارکت دارن. یکی هم مسئله سبله، سبل در مقام عمله. سبل رو اینجا من کار تفسیری نمی‌کنم، از یک نظری الهام می‌گیرم، دارم جری و تطبیق می‌کنم که آیا سبیل و صراط رو، چه این که سبل، سبل علت صراط باشه، سبل، سبل فس صراط باشه، یا سبل، سبلی که دارن صراط رو درست میکنن. در هر صورت باید ببینیم که آیا صراط را میشود جری و تطبیق کرد به مسئله تمدن یا نه، و آیا سبل را میشود جری و تطبیق کرد به عناصر تمدنی یا نه. و 3 اسلایدم مونده، این رو سریع فقط از روش میخونم. بحث کاربرد نظریه در تمدن شناسی و تمدن سازی از آقای واسطی مطرح فرمودن. فهم که شما بالاخره این نظریه کجا رو میخواد عوض کنه. به نظرم این کاربرد نظریه یکیش در تمدن شناسیه، یکی در تمدن سازیه. اصالت کثرت در ابعاد نظریه تمدن، اونجایی که ما مطالعات نظری در ماهیت تمدن میکنیم، در بیان چیستی تمدن در فلسفه و جامعه شناسی و تأکید بر ابعاد انسانی تمدن، در انتخاب لفظ معادل قرآنی از میان الفاظ مختلف برای مفهوم تمدن، در فهرست شاخصهای تمدن اسلامی و ابعاد انسانی و شمولیت اون، عملا اینجا تأثیر میذاره که شما تمدن را از بین این همه تعریف ها و توضیح ها شما چه مبنایی را انتخاب میکنین برای تیک زدن یکی از این تعریف های تمدنی. دوم، اونجایی که ما در مورد اسلامی بودن تمدن بحث میکنیم که تمدن چگونه اسلامی میشود و اسلامی تمدن و اسلامی بودن تمدن به چیست، اینجا هم دقیقا این نظریه کاملا تأثیر میذاره. اونجایی که ما میخواییم مصادر اسلامی بودن تمدن رو در واقع مشخص کنیم، باید مصادری رو تعیین بکنیم که شمولیت انسانی و تکثر انسانی و تنوع ایمانی را در واقع پوشش بده. اگر پوشش نده ما یه درجه از فضای تمدن افت میکنیم. اونجایی که داریم معیار اسلامی بودن تمدن رو مطرح میکنیم، باید معیاری رو انتخاب بکنیم که این تنوعات رو پوشش بده. اونجایی که ما میخوایم اصول اسلامی بودن تمدن رو مشخص بکنیم، باید اصولی رو مشخص کنیم که پوشش بده این کسرات رو. اونجایی که عرض کنم که در اسلامی شدن فرهنگ، در عرض کنم که موارد دیگری از این اسلام بودن میخوام تأکید کنیم، باید بتونه پوشش بده. و در معاصرت بحث تمدن هم باز همین قصه، اونجایی که بحثای نظری میکنیم با غرب پلورال از یک طرف، در چالش با جریان تکفیر از جهات دیگر، قاعدتا ما در شناخت چالش هامون همچنان باید رو مسئله تنوع تأمل داشته باشیم. و کارکردهای نظریه در تمدن سازی نظر میاد، فقط من چون در اسلاید آخری می رو در نمودارش آوردم فقط از روش می کنم، به رسمیت شناسی تنوع و تکثر دینی و فرهنگی و فعال سازی تمدنی هر کدوم از اینها، به رسمیت شناسی انسانی دیگر تمدن هاست. مثلا اونجایی که ما در مورد تمدن غرب، مثلا کاری که جناب آقای حائری در کتاب دروی برجوازی تمدن غرب داره مطرح میکنه، که رویه علمی و رویه استعماری رو با این نظریه شما رویه انسانی تمدن غرب هم اضافه میکنید، رویه انسانی برای تمدن غرب اضافه کردین، شما از نظریه هانتینگتون در برخورد تمدن ها، از نظریه گفتگوی تمدن ها شما شیفت میکنین به نظریه تعارف تمدن ها. و این یکی از در واقع نتایج و خروجی های بحث در واقع این نظریه میشه در تعامل بین تمدن ها. و بحث تنوی و تکثیر و تسریع فکری فرهنگی و دینداری است، من اینو در این نمودار آوردم که این در واقع خلاصه این نظریه رو به معنا نشون میده، که در اون گام اولی که ملاحظه میفرمایید این تنوعات، تنوعات خلقیه، یعنی خداوند انسانهای متفاوت آفریده، جهان متفاوت آفریده، جوامع متفاوت آفریده و ادیان متفاوتی رو جعل کرده. خب از این تفاوت‌های خلقی، این تفاوت‌ها رو می‌شود به عنوان تفاوت‌ها، به عنوان یک مشکل دید اینا رو، که منجر به تنازع، اختلاف، شکاف‌های اجتماعی میشه. که من الان بحث در این نظریه تنوعات به مثابه مشکل رو بحث نمی کنم، ولی اینجا تمام بحثم در مورد ظرفیت بودن تنوعاته، یعنی این تنوعات خلقی چگونه در ساحت تمدن می تواند ظرفیت باشد. این رو به چند صورت مطرح کردم، اونجایی که در واقع از ظرفیت شدن تنوعات می آیم پایین، باید تنوعات رو ما در تراز تمدنی فعال بکنیم. فعال بکنیم یعنی چی کار بکنیم؟ یک، باید به تنوعات خلقی رسمیت بدیم. مثلا اونجایی که تنوعات زبانی است، اونجایی که تنوعات قومی است، اونجایی که تنوعات فرهنگی است، اونجایی که تنوعات جغرافیایی است، اینا رو باید بهشون رسمیت بدیم و نقش تمدنی براشون تعریف بکنیم. یا اونجایی که مناهج و شرایع مختلفی وجود دارن و اینها به نحوی جعل شدن، شرعتن و منهاجن هستن، اینجا هم باید به اینا چی؟ اون نقش تمدنی و سهم تمدنیشون رو فعال بکنیم در گستره تمدن اسلامی. در گام دوم که غیر از این رسمیت دادن تنوعاته، تنویع تنوعات. تنویع که گفته میشه با تکثیر فرق، تکثیر به عدد میخوره، تنویع در واقع به کیفیت میخوره. یکی سبکای دینداریه، هر مقدار سبکای دینداری رو البته در چارچوب فقهی در واقع شما تنویع بیشتری بکنین، مثلا حجاب در تنوعات مختلف، مناسک دینی در تنوعات مختلف، هر مقدار بیشتر باشه تراکم دینداری در سطح تمدن بیشتر خواهد بود. سبک‌های تربیتی در واقع تمدنی، اونجایی که شما سبک تربیتی معنوی دارین، سبک تربیتی فقهی دارین، سبک تربیتی اخلاقی دارین، اینا هر کدومش چی؟ تراکم انسان متمدن رو ایجاد میکنه. و همینطور سطوح معرفت دینی است، یعنی مرجعیت‌های متنوع، مراجع متنوع و قرائت‌های روشمند متنوع که ذیل این مرجعیت‌های متنوع قرار می‌گیره. هر مقدار این تنوعات قرائت‌های روشمند از دین بیشتر میشه، شما امکان بست تمدنی اندیشه دینیتون بیشتر میشه. هر مقدار مراجع دینیتون در واقع متراکمتر، فشرده‌تر و بیشتر میشه و گونه‌های مختلفی از دینداری روشمند رو داره چی نمایندگی میکنه، امکان خیز تمدنی برای شما چی بیشتر میشه. و چی هم تکثیر کثرات، چه مثلا فرض بفرمایید که اونجایی که میخواد تکثیر نمادها بشه، اونجایی که میخواد تکثیر جمعیت بشه، اونجایی که میخواد تکثیر علمها معارف بشه، اونجایی که میخواد ترویج دینداری بشه، تبلیغ دینداری بشه و مواردی از این دست که به عدد میخوره و توسعه عددی پیدا میکنه، این عملا خب ارسان. و آخرین بحث هم خب بحث تسری در تکثیر و تنبیه هستشه، یعنی اون بحث آیه شریفه که فاستبقوا الخیرات یا سار و الی مغفرت من ربکم، این کاملا در اون نوشته شاخصهای تمدنی من آوردم که کاملا این بار تمدنی پیدا میکنه و اساسا شما بدون واکنش سریع و بدون در واقع کنشگری سریع نمیتوانید در دنیایی که پر از سرعت عملا صورتبندی تمدنی خودتون رو به نتیجه برسونید. عذرخواهی میکنم طولانی شد و امیدوارم که تونسته باشم عرایض خودم رو روشن بیان کرده باشم.
ما عملا یک ساعت در استفاده کردیم از ارائه حجای بابایی و بیش از خب آیین‌نامه بود، اما از اون حیث که احساس شد ایشون یک به یک در واقع سوالاتی رو که در جلسه قبل مطرح شده بود تلاش کرده بود در یک انسجام جدید در واقع پاسخ بدن، فکر کردم که پیوستگی کمک خواهد کرد برای تنقیح مسئله. خدمت ناقدان محترم خواهیم بود هر یک مدت 10 دقیقه، البته طبیعتاً با تسامحی که برای بابایی خرج کردیم اینجا هم اون تسامح رو خرج خواهیم کرد. خدمت جناب آقای دکتر میر محمدی هستیم. خدمت جناب آقای دکتر واسعی هم عرض ارادت و خیر مقدم داریم. از حضور ریاست محترم پژوهشگاه هم متشکر هستیم. فرمودن دقایقی رو میشینیم که ظاهراً کشش بحث بیش از این ها بود، مجدد تشکر میکنم. خدمتتون هستم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر بابایی که واقعاً در طول این مدت همت گذاشتند و به نظرات هم توجه فرمودند. ما یک جلسه هم خدمت ایشون داشتیم که همینطور که اینجا فرمودند که 100 ساعت فکر من روی این طرح گذاشتم، که شخصا من از نزدیک کسی ها ندیده بودم که 100 ساعت فکر بکنه و به اصطلاح مطالعه نکنه، فقط فکر بکنه. خیلی خوشحال شدم و همینطور از پژوهشگاه و برگزار کنندگان این جلسه و همکاران خودم در حیطهای مختلف تشکر میکنم و از حضور گرم حضار. در جلسه ای که ما خدمت ایشون داشتیم قبل از این جلسه، بسیاری از ابهامات برطرف شد و ایشون با بیان شیوای خودشون شفافیت بیشتری به بحث داشتن. ابهام در عنوان روش بحث، محل نوآوری، پیشینه، تبیین مسئله، بحث سبقه تاریخی و بحث امت، بحثایی بود که ما خدمت ایشون در جلسه پیش از این جلسه داشتیم. در اینجا من عمدتاً برخی از سوالات را مطرح می‌کنم که به بهینه شدن طرح بیفزاید. اولین سوالی که دارم اینه که آیا میشه در این فاصله 6 ماه عنوان را هم عوض کرد یا نه؟ حالا عنوان عوض شده، عنوان جلسه قبل چیزی دیگه بوده، الان عنوان چیز دیگری هست. نکته دوم این که با اینی که عنوان عوض شده ولی بعضی جاها به این عوض شدن عنوان توجه نشده، مثلا در روی طرح اصالت تنوع ولی در صفحه اول باز همون عنوان قبلی کرسی تنوع اسلامی در فرایند تمدنی. باز عوض نشد. ارزم بزرگون که باز این به اصطلاح رفت و برگشت بین خود اجزای تر هم دیده میشه. مثلا در قسمت های تبیین مسئله باز روی عنوان قبلی هستند و در قسمت های بعدی روی عنوان جدید اومدند. نکته بعدی درباره عنوان اینه که به نظر میرسه که عنوان قبلی بیشتر وفا به مقصود جناب عالی میکرد، نه این عنوان، چون شما وحدت در عین کثرت را میخواهید توضیح بدید، در حالی که این عنوان جدید فقط تنوع را داره توضیح میده و فقط تکثر را میگه، دیگه اون وحدت را نمیرسونه. تو خود عنوان یک کلمه وحدت وجود نداره. بعد از بحث عنوان باز میرسیم به بحث تبیین مسئله. فرمایشاتی که الان فرمودید، فرمایشاتی که در جلسه خصوصی داشتیم وافی بود، اما ملاک ما ظاهرا کاغذ باشه، این نوشته جناب عالی باز این تبیین مسئله اینجا نیاز به توضیح بیشتری داره. ظاهرا کمترین تغییر توی همین قسمت تبیین مسئله بوده که قسمت اول هم هست. بحث بعدی درباره خود کلمه تمدن و مفهوم تمدن که همینطور که عرض کردم ابر نظام انسانی به اصطلاح فقط میگه که این تمدن خیلی بزرگه، اما حالا به صورت شفاف روشن کنه که چیه، شامل فرهنگ میشه نمیشه، جلوه‌هاش چیه، مظاهرش چیه، برای ما به اصطلاح به عنوان یکی از اون سه مخاطبی که فرمودی تاریخ تمدنی ها واضح نیست. حالا اون فیلسوفان تمدن و الهی دانان ما شاملش نمیشیم، ولی اون تاریخ تمدنی ها لااقل شاید از این جهت خدمتون رسیده باشیم. در بحث پیشینه من اینجا عرض بکنم مقالات ایشون را هم من مروری کردم، خیلی استفاده کردم، مقالات جالبی بود و به هر حال جناب ایشون چندین سال روی این حوزه کار کردن که جای تشکر داره. در بحث پیشینه همینطور که عرض کردم، خب بحث امت بحث مهمیه. در جلسه قبل عرض کردم که مسلمانی نبود که به اصطلاح اینا را گفته باشه که به چند تا مسلمان اشاره فرمودید. الان میگم توی ایران یا کسی نبود که این مسئله را به گونه ای مطرح کرده باشه. مثلا شما خودتون در یه جایی به صفحه 25 به شهید مطهری اشاره کردید. آیا مباحثی نداره؟ مثلا آیت الله مصباح مباحثی در این زمینه در جامعه تاریخ نداره؟ و مهمتر از همه که میدونم حتما دارن، بحث فرهنگستانی هاست. آیا اونها وارد این مقوله نشدن و چه کارهایی کردن و کار شما چه تفاوتی با کار اونها داره؟ یه لغت جدیدی را اضافه کردید و همه بحث را بردید روی اون لغت، اون بحث اصالت. اما توضیحات گویا نیست، به خصوص اگر بخواید در این اصالت وحدت در عین کثرت را روشن کنید. بحث دیگر بحث کاربسته. البته فرمودید که من تبیینی بیشتر کار میکنم نه تجویزی، ولی خب طبیعتا ما از نظریه یک انتظار کاربست هم داریم، که البته حالا این کاربست هایی که فرمودید بعضی هاشو فرمودید که تصورش عین تصدیقشه، که دیگه کاربست نیست. مثلا تصور به اصطلاح وحدت تمدن تصور تکثر را هم به دنبال خودش داره. این کاربست ها کاربست های انتزاعی. یه بحثی میکنم حالا در حوزه فرمایشات جناب آقای دکتر میر محمدی، و اون این که یک نظریه آیا نیاز نیست مؤلفه ها داشته باشه، عناصر داشته باشه و شاخصه ها داشته باشه. باز من در جلسه که خدمت داشتم عرض کردم ممکنه شما مثلا یک عبارتی را به کار ببری و بعد از خودتون یه توضیحاتی بیفزایید که ارتباطی با اجزا یا عبارات یا چینش اون به اصطلاح عبارت اصلی شما در نظریه نداشته باشه، کاملا توضیح میدید. مثل کسانی که مثلا میان ترجمه میکنن، مترجم دو کلمه حب میزنه یک صفحه ترجمه میکنن، اینها به هر حال باید یک ارتباط ارگانیکی با خود نظریه و اجزای نظریه داشته باشه که کدوم مطلب را از کجای نظریه شما استنباط میکنید. یه جایی کلمه علم تمدن را به کار بردید. علم تمدن آیا منظورتون همون الهیات تمدنه یا نه ما یه علم جداگونه ای داریم درباره تمدن، به موضوع تمدن و مسائل دیگر تمدن میپردازه؟ آیا به وجود اومده، به وجود نیومده؟ چون فرمودید این تعریفی که میکنم در حوزه علم تمدنه، کتاباش چیه، اشخاصش کیان، شخصیتاش چیه، اینها. یک بحثی فرمودی در اسلامی بودن تمدن. آیا واقعا به اصطلاح با این نظریه و با این توضیحات کلان ما میتونیم تمدن را به اصطلاح اسلامی بدونیم، یا اینکه در اسلامی بودن تمدن یه بحثیه که میره تو حوزه تاریخ، توی تاریخ باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده و آیا آموزه های اسلام نقش زیادی در به وجود اومدن این تمدن داشتن یا نه؟ به عبارت دیگر اسلامی بودن تمدن در کدوم یکی از این سه حوزه است؟ الهیدانان تمدن، فیلسوفان تمدن، یا بحث تاریخ تمدنی ها؟ کیا باید این اسلامی بودن را قضاوت بکنه؟ یک مقدار توضیحاتی که اینجا میدادید متفاوت بود با فرمایشاتی که در نوشته دارید که بعضیاش ممکنه مؤثر باشه. مثلا در اینجا شما شواهد را از دلایل جدا کردید و بحث قرآن را بردید جزو شواهد، در حالی که در نوشته قرآن را جزو دلایل آوردید و قرآن نمیتونه دلیل باشه. اون بحث جری و تطبیق هم که فرمودید نمیتونه به عنوان دلیل روی قرآن روش کار کرد. سبل و صراطه طبیعتاً، اگر ما بخوایم یه اسمی بگذاریم روش از نظر منطقی، تمثیله. با تمثیل هم نمیشه استدلال کرد. و همینطور مطلبی فرمودید درباره بحث اصالت فلسفی و اشتداد وجودی که نبود، یه این کاغذ نبود، نمیدونم اضافه شده یا من ندیدم. در مجموع تشکر میکنم از همتتون و آرزوی توفیق دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای دکتر، بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلش از جناب آقای دکتر بابایی تشکر میکنم به خاطر طرح این مبحثی که ارائه دادن. از داوران محترم جناب آقای دکتر الویری و جناب آقای دکتر عبدالمحمدی و جناب آقای دکتر فلاح زاده تشکر مضاعف دارم باز، و از جناب آقای دکتر سفری و جناب آقای دکتر واسعی که جزو ناقدان محترم هستن، و از جناب آقای دکتر لکسایی که اخیراً خب تقدیر شدن به خاطر این کارهای جدی که در بحث نظریه پردازی دارن در پژوهشگاه از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکر جدی داریم. چند تا بحث نکته رو عرض میکنم. البته بخشی از اشکالای من که در جلسه قبل اشاره کردم که حالا نوع این اشکالا رو حالا آقای دکتر بابایی حداقل تو این جلسه اشاره نکرد، هر چند اون جلسه ای که حضوری داشتیم حالا بحثای خوبی بین ما اتفاق افتاد اونجا، که بخشی بیشتر دیگه من متمرکز میشم رو خود نظریه و ماهیت نظریه ها، که بخشی از کار خودم تو رساله دکتری بود که جناب آقای دکتر الویدی هم که راهنمای محترم رساله دکتری یعنی حقیر بود میتونن کمک کنن تو این زمینه. اما یه خواهشی از هم داوران محترم دارم و هم از ناقدان محترم. من تو این فاصله که تقریبا 7 ماه شد تقریبا به این نتیجه رسیدم که بحثی که آقای دکتر بابایی داره ارائه میده، سطح بحثش تقریبا فراتر از داوران محترم و ناقدان محترم. اینو من با جسارت عرض میکنم البته. یعنی در ایران من کسی ندیدم که بهتر از ایشون الان کار کنه. یعنی داره بحثهایی رو مطرح میکنه که به جز ایشون من نفر دومی ندیدم. این یه نکته مهمیه.
رضا خود منم در بعضی جاها به لحاظ و این البته منافاتی با داوری و ناقدی نداره ها، اینو از این حیث عرض نکردم چون فوق العاده نکات مهمی ناقدان و محترم و داوران و محترم عرض کردن و فرمودن و باز خواهند فرمود. به نظرم یه بحثم اینه که کمکی بشه که این ثبت بشه، یعنی من به عنوان کسی که در حوزه مطالعات تاریخی و تمدنی به لحاظ نظری کار میکنم، منظورم هم این جلسه نیست، یعنی اگر نیازمند جلسات دیگری هست چه به شکل نظریه و چه به شکل نوآوری، انشالله این کار بره به اون ثبت که هم داوران محترم و هم ناقدان محترم بره تو این فضا و این ثبت شورای انقلاب فرهنگی بشه. بنابراین اشکالاتی هم که دارم ناظر به اینه که باز ارتقا پیدا کنه به اونجا ثبت بشه، نه اینکه خدای نکرده بخوایم مانعی تو این مسیر باشیم. من همون نکته های دکتر صفحری رو تاکید میکنم. شما عنوان رو تغییر دادید به اصالت تنوع در صورتبندی تمدن که عنوان قبلیتون بود تنوع اسلامی در فرایند تمدنی. به نظرم میاد که این عنوان قبلی حالا شاید بهتر از این باشه. ببین اصالت تنوع رو شما بودید و صورتبندی تمدنی
بود،
یعنی حتی اگر شما بحث تنوع و تکثر رو بخواید کار کنید به نظرم خیلی فراتر از بحث صورتبندی تمدنه. بذار بحث سطح را در عنوان خیلی تنزل دادید، تو نظرم اینو یه فکری بکنید، یعنی بحث فقط صورتبندی تمدن نیست، این مقوله وحدت و تنوع یا بحث وحدت و کثرت. این یه نکته. نکته بعدی که من به نظرم باید تکلیف این بحث روشن بشه این که جغرافیای معرفتی نظریه شما به نظرم برای مخاطب روشن نیست، که بحثایی که بین خود ما بود، حالا شاید من به نوعی خیلی خودم هم استفاده کردم، جغرافیای معرفتی از این حیث که این نظریه شما یک نظریه در درون یک رشته هست، یک نظریه در درون دو یا چند رشته هست، یک نظریه در واقع میان رشته‌ایه یا یک نظریه فرارشته‌ایه، این روشن نیست. چون خیلی جا شما از بحث‌های فلسفی استفاده می‌کنید، از بحث‌های تاریخی استفاده می‌کنید، از بحث‌های الهیاتی استفاده می‌کنید، از بحث‌های قرآنی استفاده می‌کنید، هر چند عنوان کارتون هم الهیات تمدنیه، ولی تقریبا از مجموعه از علوم انسانی و مسئله های علوم انسانی استفاده میکنید. دوست این برای من روشن نیست که این جغرافی های معرفتی نظریه بحث شما کجاست. این روشن بشه اقتضائاتی داره. اگر نظریه شما درون رشته‌ایه، به هر دلیل باید نظریه شما تعلق خودشو به الهیات یا فلسفه تمدن یا تاریخ تمدن روشن کنه. اون موقع نسبتش با این علوم دیگه که در اینجا هست، در درون یک رشته شما میخواهید نظریه سازی کنید، از علوم دیگه به لحاظ هستی شناختی و معرفت شناسی تعامل میگیرید. تفاوت بحث اینجاست. اگر بین چند رشته باشه، باز مسئله شما مربوط به یک علمه، اما علوم دیگه علوم نقش تعامل معرفتی و روش به اصطلاح هستی شناختی معرفت شناختی، چون اساسا تعامل علوم در این سه تا حوزه صورت میگیره. حالا این تعامل اگر در سطح نظریه هم باشه میتونه در حوزه معرفت شناسی، هستی شناسی و نظریه شناسی علوم تعامل برقرار بشه، حتی در طراحی و ساخت یک نظریه. اما اگر کارتون میان رشته‌ایه، در میان رشته‌ای مسئله شما تعلق به هیچ یک از این علوم نداره، که من بنظرم آسیب جدی که برای حداقل برای من مخاطب روشنه اینجاست که دیگه شما وقتی بحثتون نظریه‌تون میان رشته‌ایه، این نظریه شما تعلق به هیچ یک از این علوم نداره، بلکه مشارکتی از این علوم در ساخت و طراحی یک نظریه است که در فرارشته‌ای هم که بحث می‌رسن مرزهای دانش هم برداشته میشه و میره به سمت یک وحدت علم. این یه نکته است که هنوز حالا توضیحاتی هم که مفصل امروز دادید باز من اینو قانع نشدم که این بحث حل بشه. و این خب یه بخشیش برمیگرده که شما حالا اینجا میگم آقای دکتر الویلی هم میتونن جناب دکتر رو کمک کنن، من همچنان یک تعریفی از نظریه تو فرمایشات شما به نوشتشان ندیدم که اصلا تعریف شما از نظریه چیه که ما بگیم بر اساس این تعریف خودتون یه نظریه است. اینو حتما در جایی روشن کنیم. و در دنیای امروزی بحث نظریه و نظریه شناسی اساسا زیر پارادایم ها صورت میگیره که پارادایم شما هم روشن نیست، یعنی من میخوام بگم برای خودتون روشن ها، برای مخاطب روشن نیست. اصلا منظورم این نیست که حالا برید زیل این پارادایم اثبات‌گرایی یا تفسیرگرایی یا انتقادگرایی، یه پارادایمی که حتی میتونید خودتون، چون پارادایم ها اساسا چهار تا مسئله رو حل میکنن. یعنی شما وقتی میگی من پارادایمم اثبات‌گراییه یا پارادایم هم حتی اجتهادی دانش‌های دینیه، شما هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و روش خودتون، پارادایم ها تو موضع خودشون رو روشن میکنن. به تبع این نظریه ها چهار تا ماهیت پیدا، یعنی چهار تا موضع و منطق پیدا میکنن که اینم باید روشن کنید. این که هستی شناسی نظریه شما کجاست، چیه؟ معرفت شناسی نظریه شما کجاست؟ روش شناسی نظریه شما و روش نظریه شما، که باز این چهار تا هم در طرحتون و هم در فرمایشاتتون من دیدم تقریبا اینا برای مخاطب روشن نیست. بنابراین ولا ممکنه این پارادایمی که من عرض میکنم که منجر میشه این چهار تا بخش نظریه شما روشن بشه، یک پارادایم باشه که با مبنای خود شما باشه، هیچ اشکالی نداره. بحثم این نیست که ذیل پارادایم های موجود حتما اینو انتخاب کنیم. هم یه نکته این که به نظرم در حتما باید حل بشه این قضیه، یه نکته ای که حالا من 14-15 تا نکته نوشتم ولی تو این فرصت حالا 10 دقیقه که دارم حتی بعضی ها سعی میکنم در حد اشاره کنم تا بحثایش انشالله موردهای بعدی. ببین من برام روشن نشد که شما در اینجا این نظریه شما میخواد تنوع یا وحدت و کثرت در تمدن اسلامی رو حل کنه یا میخواد اینو برای تمدن آینده تجویز کنه. این یکی از بحث‌های جدی است که من حالا هرچی فکر میکنم بر اساس نوشته توضیح اینو متوجه نمیشم که اگر اینو یه توضیح بدین، چون نظریه ببین باید یه مسئله رو حل کنه، یه مسئله رو تبیین کنه. شما میخواید اصل این تنوع در فرایند تمدنی رو حل کنید یا اینو میخواید به عنوان یک نظریه مطرح کنید، کدوم یک از این هاست؟ که این هم نیاز به توضیحات مستندتری داره. تو بحث شما یه بحثم بحث خب در جایی که شما آورده بودی بحث کاربرد نظریه، کاربردات و نوعاً کاربردهای عام شد، یعنی اینا کاربردهای عام، شما باید متمرکز بشید روی این چه بخواید وحدت تنوع یا وحدت کثرت در تمدن اسلامی رو حالا چه در جهان منطقی تمدن چه در جهان تاریخی تمدن حل کنید، که خود این نظریه متولی باشه که این مسئله رو حل کنه، یا اینو به عنوان مسئله اصلا طرح میکنید. کاربردهای نظریاتون باید ناظر به این باشه که خیلی از این کاربرداتون کاربردهای عامه، یعنی تو هر بحث تمدن پژوهی نظری ها مطرح میشه. یا نکته دیگه ای که هست، حالا اگر باز توضیحات بدید، اومدید یک تنوع تعاریفی از حوزه تعریف‌های جامعه شناختی فلسفی الهیاتی از اینا ارائه دادید، ولی خب ارتباط اینا رو من با بحث شما متوجه نشدم که چرا این تنوع تعاریف داره میاد ولی شما همچنان میرید به سمت ادعای خودتون که الهیات تمدنیه. تو بحث نوآوری ها هم همینطور، یعنی من در واقع میخوام بگم حداقل در ادبیات بحث‌های تمدنی ایران، چه به لحاظ الهیات تمدنی چه در حوزه فلسفه نظریه تمدن، حالا با روی کرد الهیاتی، چون اینها منم با شما هم عقیدم دو تا بحث جدان، نوآوری ها روشنه. یعنی من به نظرم هم در بحث روی کرد هم در بحث حتی مسئله و هم فرضیه‌ای که مطرح میکنید نوآوری ها رو میبینیم. اما این ارتباط بین تمایز الهیات تمدنی و یا حتی تمدن الهیاتی هم باز تو کار شما روشن نیستین. من به نظرم بعضی جا شما میبینید رو بحث های تمدن الهیاتی، نه الهیات تمدنی، اون چیزی که ادعا میکنید، و بعضی جا مرزهای اینها با یک فلسفه تمدن الهیاتی باز خلط میشه، که برای من مخاطب عرض میکنم ها که اینها رو باید انشالله روشن کنید. و یه بحثی هم شما خیلی روش تأکید میکنید که من بحثم خیلی پلورالیسم تمدنی نیست، بحث تکثر تمدنی. میخوام بگم این تکرارها به خاطر این دوری از نسبیت معرفت شناختی یا حتی نسبیت هستی شناختی به این خاطر رو این تأکید میکنید یا نه اصلا در بحث تکثر تمدنی یا حالا پلورالیسماتی علاوه بر نسبیت چه معرفتی چه هستیش فراتر از اینم تأکید دارینم؟ یه نکته اون جهان منطقی هم که فرمودید من به نظرم باز باید روشن بشه که واقعا بیس کار شما که حالا بخشی از این جغرافیای معرفتی که میگم اینه، یعنی در جهان منطقی دارید این روی کردها رو مطرح میکنید، منطقی تمدن، یا نگاهی به جهان تاریخی تمدن اسلامی هم دارید، که اینم اگر تأکیدی بشه هر چند حالا من میگم صحبتهایی که با اتون داشتم تقریبا روشنه. تو بحث روش در صورت بندی نظریه هم اصلا بحث روش نکردید، یعنی بحث هاتون بحث های روش نیست، که اینم به نظرم یه، چون ما وقتی میگیم روش دیگه روش ذیل همون چهار تا عنوانی که گفتم اگر برید تو اون بخش میتونه پوشش داده بشه. یا بعضی جا شما عمدتاً دلایل شما دلایل فلسفی تمدنیه، خب به چه دلیل از دلایل فلسفی تمدن تو الهیات تمدنی استفاده میکنید؟ یعنی من جایی ندیدم شما دلایل ها بحثم شواهد نیست، یعنی دلایل الهیاتی تمدنی نمیارید اما ادعا میکنید که کارتون و نوآوری کارتون به خاطر الهیات تمدنی، اما دلایلتون بیشتر فلسفی تمدنیه. این چیه علتش با این عنوان؟ یه بحث آخرم که حالا فعلا تر کنیم تا اگر باز فرصتی شد، این که این فرایندی بودن تمدن هم که باز به عنوان یک دلیل فلسفی تمدنی شما ارائه میدید، ارتباطش با الهیت تمدنی چیه؟ اینها مجموعه حالا 14-15 تا نکته بود که من تقریبا به ذهن من توی نشست، اما خب کار به نظرم خیلی قابل توجه نسبت به جلسه قبل، هم طرفتون هم توضیحاتتون، هرچند عنوان واقعا همخوانی نداره. من به نظرم این عنوان اصالت در واقع تنفس و صورت بندی یه مقدار شاید اشکال بیشتر از عنوان قبلی کرد. این یه نکته. مضاف بر این که حالا اینو من به لحاظ آیین‌نامه‌ای میگم، شما مقاله‌ای که بیشتر مستند کار شماست تنوع اسلامی در فرآیند تمدنیه. خب خیلی توضیحاتی که الان تو طرح میدید و خیلی از توضیحاتی که امروز تو این جلسه یه ساعت داره تو این مقاله نیست. یعنی اینا رو من نمیدونم دیگه، شورای انقلاب فرهنگی بعد تبدیل به مقاله جدیدی میشه، چیز میشه که اینو باید یه فکر نکرد. خیلی حالا عذرخواهی میکنم که مصدق اساتید محترم و حضار محترم شد.
جناب آقای دکتر واسعی صدای ما رو دارن؟ جناب آقای دکتر خدمت شما هستیم.
من به سهم خودم از اساتید محترم داور و ناودان بزرگوار تشکر میکنم و از صاحب نظر محترم جناب آقای دکتر باقایی عزیز که بحث بسیار ارزنده و خوبی رو ارائه فرمودن و من به سهم خودم استفاده جدی کردم از مباحثی که ایشون در این مقاله یا در مقاله های دیگر ارائه فرمودن و همچنین در این جلسه که الان به ارائه مطالب و یافته های خودشون پرداختن. دسته از نکاتی که میخواستم عرض بکنم رو دوستان فرمودن، من از باب تأکید مرور میکنم. پیش از اون که به اصل نظریه بپردازم، یه اشکال اجرایی رو لازم میدونم مطرح بکنم. نامه‌ای که برای بنده اومده 4 تا پیوست بیشتر نداشت، یعنی پیوست 1، 2، 13 و 14، در حالی که در ضمن مباحث های دکتر باقایی به پیوست های متعددی ارجاع میدهد، به پیوست 6-9 فلان، اینها برای من ارسال نشده بود تا بتونم ملاحظه بکنم و ببینم چی هست. نکته دوم که صورت جلسه قبل حداقل آنچه به عنوان مسببه قلمداد شد اون هم خوب بود، برای بنده ارسال میشد تا من در جریان کار قرار بگیرم. و نکته سوم میزان اصلاحاتی بود که آقای دکتر بابایی با توجه به نظر داوران و ناقدان محترم در جلسه قبل انجام دادن، اون هم خوب بود به صورت مشخص توضیح داده بشه و در اختیار قرار بگیره تا به تکرار گفته ها نینجامد. به هر حال درباره این مطالبی که جناب دکتر بابایی فرمودن، من تشکر میکنم. خیلی از توضیحات و مباحثی که در گزارش ایشون اومده جالب بود، گرچه این نکات در نوشته نیامده جناب دکتر بابایی، یعنی توضیحاتی که شما الان به صورت شفاهی دادید بخش زیادی از اون در آنچه به ما داده شده درش انعکاس پیدا نکرد. حق این بود که این مطالب در اونجا منعکس بشه و خودش رو در اونجا نشون بده. ضمن این که خب پیوست هایی که ارائه فرمودید، اون پیوست ها عملا ارتباط مستقیمی با ادعای حضرت عادی پیدا نمی کنند، گرچه در کلان قضیه تا حدی مباحث رو روشن می کنند، اما به صورت خاص با ادعای اینکه این یک نظریه هست و اونها بخواهد این نظریه رو یه جوری بستش بدن، یه جوری توضیح بدن، این چنین واقعا نیست. خب طبیعتاً انتظار بنده این بود که در این فاصله زمانی یه متنی توضیحی نوشته می شد و برای من خواننده تا حدی واضح تر می شد. باز من هم تأکید می کنم این به معنی تقلید یا کوچک شماری تلاش و زحمت شما نیست. بسیار بسیار کار ارزنده و خوبی انجام دادید، به ویژان که نکات شما بیش از این که به ارجاعات و منابع و مآخذ بسنده کرده باشه، به تأملات و تفکرات و اینجور چیزها پیوند میخوره که به گمان من در حوزه مطالعاتی ما قابل ستایشه و حتما جای خودش رو باز خواهد کرد. چند تا نکته به صورت مشخص‌تر عرض می‌کنم. همونطوری که دوستان اشاره کردند، این عنوان جدید خب خیلی متفاوت شد با آنچه قبلاً دغدغه حضرت عالی بود. عنوان جدید اصالت تنوع در صورتبندی تمدن اسلامی دو فرض رو حداقل به ذهن من منعکس میکنه. یکی فرض تجویزی است، این که شما میخواهید بفرمایید که ما برای اینکه یک تمدن اسلامی در دنیای جدید داشته باشیم چه باید بکنیم. خب اگر این باشد طبیعتا مسیر بحث باید جور دیگری تعریف بشه، یا یه جور خاصی باید تعریف بشه. فرض دوم اینه که ما بگیم نه، ما یه چیزی به نام تمدن اسلامی داریم، این صورت بندی این تمدن اسلامی رو میخواییم به حساب بیان بکنیم. طبیعتا اینجا دیگه تجویزی نخواهد و توصیفی است. خب اگر این باشه که به گمان من با برخی از توضیحات شما به این مقوله برمیگشت، گرچه آنچه به عنوان به حساب دستاوردها یا به عنوان کارکردها آوردید به فرض اول برمیگردد و من برام واقعا ارهام داره که این کدومی که از این دوتاست. من فرض رو یا برداشت خودم رو به اون فرض دوم میگذارم که شما میخواید بگید آقا ما یه چیزی داریم به نام تمدن اسلامی، این تمدن اسلامی در دنیای معاصر وجود داره و این کثرات برای این حسنات هست، حالا من اینجوری، یا تنوع برای اون یک نوع ارزش میتونه باشه، نه اینکه ما یه خلل یا تخریب تمدنی باشه. من همونطوری در جلسه پیشم عرض کردم، خب این سخن جدیدی نیست آقای دکتر، یعنی این سخن جدیدی نیست. جلسه قبلم عرض کردم که خب مگر کسی در مقابل این سخنی دارد؟ و رضا موجه عرض کردیم فضیه رقیب خیلی برجسته نشد، دیدگاه رقیب چیه؟ یعنی چه کسی به صورت عینی و مشخص بیان بگیم ببینید فلانی آمده گفته که این تنوع مضر و مخل به تمدن اسلامی بوده است؟ ما چنین چیزی رو نداریم، یعنی من تا اونجایی که مطالعه و کارم اجازه میده میبینم که خب همگان پذیرفتن یه امر، همونطوری که حضرت عالی در یه جای اشاره کرد، یه بدیهیه، یه تصور تمدن اسلامی با این کثرت پیوند خورده است و کسی جدای این، بله شما یک تحریر متفاوتی رو دارید، این رو من عرض می‌نهم و تحریر عالمانه است، اما سخن چون شما وقت ادعا می‌کنید یک نظریه هست، این نظریه طبیعتاً باید سازکار خودش رو داشته باشه، باید مؤلفه‌های خودش رو داشته باشه، باید نشون بده که یک چیز جدیدی است. من این رو از این نوشته فهم نمی‌کنم، چنان که از توضیحاتی که حضرت عالی دادید باز هم واقعا فهم نکردم. من به نظرم میاد اگر شما می‌خواید در مورد تمدن اسلامی سخن بگید، حالا تمدن اسلامی در دوره معاصر، خب نشون بدید کو این تمدن کجاست، چی هست، چه ویژگی‌هایی داره، چه خصوصیاتی داره، چه حد و مرزی داره، قلمرو رو اون چیه، بعد اون وقت بیاد بگید نشون بدید ببینید این تکثر اینجا این آثار رو داشته است. من چنین چیزی رو نمی‌بینم. ضمن اینکه تاریخ تمدن اسلامی حاکی از این نبود که این تکثرها و تنوعها اولا خیلی به رسمیت شناخته شده باشن، ثانیا این در صورتبندی تمدن‌ها خیلی برجسته شده باشه. ببینید ما به متون دینی در اینجا نمیتونیم استناد بکنیم، اونها آموزه هاست، به اون آموزه ها بخواییم استناد بکنیم خب خیلی قرائت های دیگر هم میشود داشت. شما با نشون، یعنی من محقق حضرت عالی که اهل نظر و دقتی، نشون داده بشه که ببینید ما این دوره تاریخی یا تاریخ تمدن اسلامی از چنین شکوفایی برخوردار بود، این شکوفایی تابع این پذیرش این تنوعات و تکثرات بود، یا تمدن کنونی جهان اسلام، تمدن اسلامی در جهان معاصر چنین ویژگی دارد. خب اگر این نشون داده نشود نمیتونیم واقعا بپذیریم که اون تنوع، حالا تنوع هم البته تعاریف مختلف از نظری براش آوردید که تنوع در رنگ و نژاد و دین و فرهنگ و همه این چیزها رو شما دیدید. خب این باید نشون داده بشه کجا چنین چیزی مایه به حساب رشد تمدنی یا انسجام تمدنی یا اون اشتداد حالا تعابیری که به کار میبرید که برخی از اینا برای من که حالا در این حوزه کم و بیش دارم کار میکنم مفهوم نیست واقعا. یعنی بحث اشتداد وجودی جامعه، این من فکر میکنم که تمدنی که در اینجا مد نظر شما قرار گرفته است همون تمدن در اصطلاح نویسندگان گذشته است که همون زندگی شهری مد نظر شما مد نظر اونها بوده است. یه جایی احساس میکنم تمدن رو با این نگاه جلو رفتید، یه جایی البته با یه معنی دیگری که بسیار بسیار گسترده است. یعنی باید بر اساس اون تعریف ما یک تمدن در جهان داشته باشیم نه تمدن‌ها. گرچه تعریف روشنی هم البته از تمدن ارائه نفرمودید. من در پایان عرض اینجا نوشتم که شما در کلان قضیه آنچه اشاره کردید یا آنچه ارائه فرمودید یک قرائت متساهلانه از دین اسلام هست. جلسه قبلم عرض کردم شما الان توضیح دادید که تصاحب یه وجه سلبی داره در حالی که شما به وجه ایجابی میخواید اشاره بکنید. این توضیحات برای من خواننده اقناع کننده نیست. من آنچه از فرمایشات و از نوشته های شما در میابم اینه که بیایم یک قرائت تساهلی یا تسامحی از دیانت داشته باشیم. اگر این کار رو بکنیم خیلی خوب خواهد شد، زندگی خیلی زندگی خوبی می شود و بهتر می تونیم تمدن بسازیم که حالا روی این هم یه عرضی خواهم داشت. همونطوری که عزیزان اشاره کردن روش واقعا روشن نیست آقای دکتر. این که مثلا ما بگیم که من خیلی مطالعه کردم، خیلی تفکر کردم، خیلی دقت کردم، خیلی تأمل کردم، به این چیزها رسیدم، همه اینها معطوف به این باید باشد که نشون بدید من بعد از تأملات و بعد از دقت نظر ببینید به این الگوها رسیدم، بر اساس این الگوها این نظریه رو پایه‌ریزی کردم. یعنی اون الگوها و اون مسیرها قابل پیروی برای دیگر خوانندگان یا برای دیگر محققان باشد. چنین چیزی نیست. یعنی آنچه حضرت عالی در اینجا ادعا می‌فرمایید که البته ادعای ارزشمندی است، من خواننده رو به اون چیزی که شما رسیدید نمیرسونه. گرچه حالا شاید در یه حوزه های ورود پیدا نکرده باشید و شما جامعه تر نگرسته باشید، ولی خب انتظار اینه که شما اون ادعا رو معطوف به ادله و به حساب ناظر به یا مبتنی بر روشی ارائه بکنید که قابلیت پیروی برای دیگران داشته باشه و دیگران بتونن بر اساس اون روش کار رو دنبال بکنن و به نتایجی که شما رسیدید نفیان و اثباتن به اظهار نظر بپردازن. ارزم به حضور شما که من باز به نظرم جلسه قبل اشاره کرده بودیم در باب فرضیه. من این فرضیه شما چهار تا فرضیه ذکر میکنید، من هرچه میخونم واقعا اینها رو به عنوان فرضیه نمیتونم فهم بکنم، چنان که نوشته حضرت عالی این فرضیه ها رو اثبات نمیکنه، نهایتا به توصیه های میانجامه. این که مثلا فرضیه اول طراحی و تکثیر تنوعات فرهنگی و سطح های زیستی و گونه های عمل انسانی به تراکم تمدنیات منتهی می شود. حالا این تعبیر تراکم تمدنیات من باز این رو واقعا فهم نمی کنم و تراکم عناصر تمدنی ما را به آستانه تمدن شدن نزدیکتر می کنم. من واقعا فهم نمی کنم که این یک فرضیه باشد، چون امر اگر منظور این باشه که آقا فرض میکنیم اینجوری بگیم آقا همکاری گروه ها و اقشار و گونه های مختلف انسانی با هم همکاری بکنن تمدن شکل میگیره، این خیلی خیلی بدیهیه. اگر غیر از اینه این نمیشه اونو نمیرسونه. دومیش هم همینجوری، سومیش هم برای من ابهام داره. لذا به نظرم میاد که آنچه ادعا شده است که حالا اون ادعای اول یه وجه قابل دفاع تری براش میشد قائل شد، عنوان جدیدی که اومده یه مقداری واقعا ابهام بیشتری داره، ولی هر یک از این دوتا باشه توضیحاتی که اومده چه به لحاظ فرضیه، چه به لحاظ مبانی، چه به لحاظ روش، باز همچنان برای من مبهمه و نمیتونم فهم بکنم اون وجه نوآورانه و به حساب بدیع یافته حضرت عالی رو. نکته گفتید، من چون صدا رو خوب ندارم، امیدوارم شما صدای من رو داشته باشید. بله من عرضم تمام است با این جمله که آنچه در این نوشته اومده بیشتر یه تمدن آرمانی، یه تمدن ایدئال هست. یعنی اینکه ما اگر بخوایم یه تمدن ایدئالی داشته باشیم، توصیه من این چیز هست، یعنی کاملا بچه توصیه اون به چشم میاد که اگر این باشه به نظرم میاد که باید مخاطبان این نوشته رو مشخص بگن، یعنی این نظریه رو باید مشخص بکنه. به نظر میاد که توصیه هاییست برای مدیران و مسئولان جامعه که شما برای اینکه بتونید یه جامعه خوب، یه جامعه انسانی، یه جامعه ارزشمدار داشته باشید که در نهایت به سمت سوی یک زندگی انسانی و تمدنی پیش برن، باید این نکات رو یا این توصیه ها رو مد نظر داشته باشید. استفاده کردم و باز هم بهره‌مند خواهیم شد. بسیار
با حمد و سپاس خداوند متعال و درود بی پایان به ارواح طیبه همه انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین، درود میفرستیم به ارواح طیبه شهدای مظلومی که روزها در عربستان سعودی به شهادت رسیدن. سپاسگزاری میکنم به نوبه خودم از محضر جناب مجدد الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بابایی که با همت عالی که دارن زحمات زیادی رو واقعا کشیدن رو این طرح مطالب خیلی ارزشمندی فرمودن. حالا اینکه این نظریه عنوان یک نظریه پذیرفته بشه یا نشه، صرف نظر از این، واقعا زحمات این عالم بزرگوار ستودنیست و متمرکزم دارن کار میکنن. انشاءالله مجبور باشن همینطور از داوران، از ناقدان ارجمند سپاسگزاری میکنم. سوالی رو فقط بچون عرض میکنم که یعنی برای من این پرسش پیش آمد که اینکه میفرمایید باید به رسمیت شناخته بشه تنبع‌ها و تکسرها، و اینم با این تعبیر که اصالت هم دارند، این به رسمیت شناخته شدنشون یه مقداری اساس شما که برای بنده مبهم است، یعنی از نظر معرفتی آیا چنین چیزی واقعا مقدور هست؟ اصلا مقدوره؟ آیا اصلا این پذیرفته شدنی است؟ مقبوله؟ مخصوصا از منظر دین مطلبی از نظر معرفت شناسی ما میتوانیم به تکثرهای سیاسی، مذهبی، دینی از شما که عرض میفرمایید اینا را مثلا میتونیم بپذیریم؟ و حالا در تر ظاهرن باز ابهام داره این مطلب، انشاءالله توضیح بفرمایید. عذرخواهی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم وظیفه دارم قبل از هر چیز از جدیت، سخت کوشی و پشتکار و اهتمام خاص برادر رسول الله دکتر بابایی صمیمانه تشکر بکنم و خدا رو شکر بکنم که به هر حال این حرکت های خوب در قم داره صورت میگیره. در واقع مرز بین استفهام و انتقاد ها خیلی دشوار، بنابراین ما طبیعتاً نکاتی که داریم رو باید کنار بزنیم. یک موردی که فکر میکنم درش نقد نیست، استفهام حقیقیه و واقعی است، فقط اون مورد رو مطرح میکنم که به نوبه خودم به رونق بحث علمی کمک کرده باشه. البته خب دکتر بابای بزرگوار در نظرشون بود که جلسه‌ام خدمتشون باشیم، ولی وقت خالی نتونستیم پیدا کنیم. فکرم یک بار یا شاید دو بارم قرار رو گذاشتیم، ولی بهانه به هم خورد و من توفیق نداشتم قبل از این هم در فاصله این دو جلسه ویژه این کار در خدمتشون باشم، با اینکه بارها و بارها با هم در موضوعات دیگری دیدار و گفتگو داشتیم. اون پرسش حقیقی من استفهام حقیقی این استش که ناظر به عنوان ترک اصالت تنوع در صورتبندی تمدن اسلامی، یک مورد کسی رو سراغ داریم که قائل به این اصالت نباشه؟ یعنی کسی رو بگیم که قائل هست به عدم تنوع، تنوع رو مثلا میگه نباید باشه یا مثلا نیست. موردی داریم که کسی خلاف این، در حال چه در بین به قولشون ایرانی ها، در بین مسلمان ها یا در بین در حال تمدن پژوهان در سطح جهانی، کسی از خلاف این حرفی داشته باشه که بگه اصل بر عدم تنوع یا مثلا نباید باشه؟ عذرخواهی میکنم.
سپاس گزارم. 20 دقیقه خدمت آقای هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از ملاحظاتی که عزیزان مطرح فرمودند. من حالا این دو موردی که اساتید داور با ما سوال مطرح فرمودن عرض میکنم، بعد موارد دیگر رو به قدر وسعم میتونم توضیح بدم. در ارتباط با سوالی که جناب آقای دکتر عبدالمحمدی اشاره فرمودن، به رسمیت شناخته شدن، وقتی پلورالیسم معرفتی رو از پلورالیسم تمدنی به ما تفکیک میکنیم، در پلورالیسم معرفتی شما تعدد معرفت‌ها رو به جهت معرفت شناختی به رسمیت می‌شناسید، ولی در پلورالیسم تمدنی شما رسمیت دادن در واقع رسمیت دادن تمدنی است، به این معنا که این تعدد، حالا اقوام بگین، تعدد معرفت‌ها بگین، تعدد ادیان بگین، همه در صورت بندی و در شکل بندی نظم توحیدی در جامعه نقش ایفا میکنند. این ضرورتاً به این معنا نیست که همه کسانی که در یک سیستم توحیدی دارن نقش ایفا میکنند همه ضرورتاً بر حقن و بر توحیدن و در تلقی توحیدیشون هم یکسان دارن، در واقع شناخت دارن و همشون وحدت شخصیه‌ای هستن، یا همشون چی مثلا وحدت صدرایی هستن، یا همشون وحدت متکلمانه دارن، بلکه همه می توانن در این تنوع نظم توحیدی رو در عرصه تمدن. رضا عرض میکنم اینجا میتونه این رسمیت دادن، رسمیت بخشی به یک یهودی انسان، رسمیت بخشی به یهودیت در اسلام نیست، بلکه رسمیت بخشی به یک یهودی، به یک مسیحی، به یک فرد سنی، به یک فردی که در واقع مثل ما، مثل من فکر نمی کنه، عقیده نداره، او می تواند در این در واقع نقشه تمدنی نقشی را ایفا بکند که بالمعال منتهی به در واقع جامعه توحیدی بشود. و با همین نگاه نکته‌ای که جناب آقای دکتر الویری اشاره، حالا مثلا در اینجا اگر بخواد رسمیت دادن بشه، صرفاً اعلان رسمیت چه نیست، زمانی این رسمیت شکل میگیره که مثلا فرض بفرمایید حوزه علمی قم در واقع از لا بحثای فقهیش، کلامیش، عرض کنم فلسفیش با ادیان رقیب رو فعال بکنه. ما زمانی ادعای تمدنی میکنیم در حوزه علمی قم، هنوز با قاهره، عرض کنم که با الازهر، با عرض کنم که زیتونیه، با کجا و کجا ما اساسا ارتباط سیستمی که دینی، علمی، معرفتی، الهیات و فلسفی نداریم. ما صرفا نمیتونیم الان بگیم که در واقع خب ما به رسمیت شناختیم دیگه کدوم مؤلف در کدوم متن این رو اتفاقا رد کرده و نقد کرده. اینو میخوام عرض کنم که یا مثلا شما فرض بفرمایید زبان در قومیت ها رو، شما اساسا وقتی نظام آموزشی شما اساسا بر یک زبان استوار میشه، عملا شما جهان های فرهنگی اقوام رو در شکل بندی این تمدن عملا چی تهی میکنید. و هر مقدار ما حالا در موضوع زبانش، حالا این رو میشه در موضوعات مختلف هم تکرار کرد. هر مقدار ما در واقع تک زبانه تر میشیم، آن میزان از در واقع آستانه‌های تمدن و سطح تمدنی ما افت میکنیم و عملا نمیتونیم برسیم به سمت. و لذا این موردهای خلاف رو در حقیقت اگه حالا بخواییم بحث رو مطلبی چای دوش الویری مطلب فرمودن، شما مثلا جریان تکفیری حالا چه در اسانس شیعیش و چه در اسانس سنی شما در نظر بینید، عملا در مقابل همین قصه هستن. و این رو اگر حالا عنوان ممکنه تمدن نیاد عنوان، ولی وقتی که شما دارین یک نظم اجتماعی یا خلافتی رو یا با هر عناوین دیگر دارین پهن میکنین و در اون پهنا عملا شما قیچی میکنین کسایی که مثل شما فکر نمیکنن، مثل شما باور ندارن، و این قیچی ها اونقدر زیاد میشه که شما عملا نمیتونین در واقع در تراز تمدنی نه فکر کنین و نه عمل بکنین. و اما مطالب و ملاحظاتی که عزیزان مطرح فرمودن، خب بازم بیشتر بخشی در مورد عنوان مطرح شد. من عنوان رو تغییر ندادم، عنوان رو در حقیقت در جلسه قبلا مدام مخصوصا در فرمایشات های واسطی بود که بحث شمولیت انسانی رو و اصالت شمولیت انسانیشون متن، من در واقع اینو اصلاحش کردم، یعنی آن چه در متن بود به عنوان آوردم. ولذا عملا در 6 ماه 7 ماه مسلما شما نمیتونید نه عنوان یک نظریه به راحتی نمیشه عنوان یک مقاله رو عوض کرد و باید کل سیستم در واقع به هم بریزه. ولذا من همچنان در واقع در طرح قبلی هم اگر جاهایی در واقع تعابیر شاید مثلا رسا نبوده، در واقع رو همین اصالت کسرت در واقع روش تأکید کردم. اصالت هم که وقتی پیدا میکنه اینجا درسته، ممکنه در خیلی از این تمدن پژوهان بحث کسرت پذیرفته شده است، اینجا کسرت در واقع به گونه مرکزیت پیدا میکنه و مرکزیت پیدا کردنش بهش اصالت میده. این رو به آسانی شما نمیتونین در بحثای نظر، اساسا کلام ما، علم کلام ما و علم فلسفه ما اساسا در این بحث وحدت اندیشه، نه کسرت اندیش به معنا، نمیتونه اساسا وحدت رو بیاد در مرکز بذاره، چون اصالتا اشتداد وجودی در فلسفه با وحدت گره میخوره نه با کسرت. و این چیزی که اینجا شما از منظر تمدنی داری به کسرت اصالت میدی و از تراکم کسرات داریم وحدتی رو تولید میکنین، این رو شما در اساسا زائقه علم کلام که به این راحتی با این بحث همخوانی پیدا نمیکنه، شما باید در فلسفه مقدار دنبال این تبیین های و دنبال استدلال های باشین چگونه در واقع کسرات رو میتونه اون پیوستگی و اون چسبندگی در واقع وجودی رو پیدا بکنه. و اون بحث، حالا بحثی که های دکتر واسعی مطرح فرمودن که من خب اشتداد وجودی رو متوجه، یا به نظرم خب خیلی ما سوء تفاهم بزرگی داریم و به تعبیری فرمایشی که جناب آقای صبحانی جلسه قبل داشتن که یعنی من به بحث اشتداد وجودی رو مطرح کنم و شما این رو در واقع از شهر متوجه بشیم، خب معلومه خیلی فاصله هست، یعنی ما هنوز نمیتونیم یعنی راحت در واقع در این بحث و در این استدلال فلسفی دیالوج موفقی داشته باشیم. و حتما باز برمیگرده به فقر پیشینه کاری که در حوزه الهیات تمدن مطرح میشه، یا این مثلا بحثی که اساسا یا ما در بحث‌های نظری الهیات تمدنی میتوانیم به بحث‌های دینی استناد بکنیم یا نه، چون آقای دکتر واسعی جلسه قبلم فرمودن خب یه بحثی که علامه طباطبایی در المیزان داره ذیل آیه 212 که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، اونجا ایشون میفرمایند که اساسا آنجایی که اختلاف ساخته انسانه نمیتوان حل اختلاف رو از مجموعه انسانی توقع داشت، چون علت یک شی نمیتواند در واقع علت موجده یک شی نمیتواند علت در واقع اعدام اون شیء قرار دادن. و بعد آیه دکتر واسعی فهمیدم خب این بحث ها پنبهشون زده شده، یا عرض کنم که ادبیات سبل طاغوت، سبل عرض کنم سلام، عملا بحث های ضد تمدنیه. من تصورم اینه که اولا از 1960 به این طرف که در دنیای غرب این بحث ها به مراتب جدی تر برگشته. شما بحث هایی که الان بوثمان در مورد بیان داره مطرح میکنه، بحث بیاندش در واقع اتفاقا فرارفتن از حوزه طبیعت به ماورای طبیعته. و اساسا میگن که ما چگونه میتوانیم در واقع از مسئله فرا طبیعت عملا در نظم این جهانی ما به معنا استفاده بود. و به نظرم این بحثا به شدت الان 80 سال در غرب در واقع ادبیات الهیات تمدنی هم بین یهودیان و هم بین مسیحیان، مثلا بحثی که فرض بفرمایید این که ما بگیم از بحث اخوت که مسئله ای در نمیاد. حالا من مقالاتی میخوام بگم در ادبیات تمدنی اتفاقا بحث برادرهود، بحث اخوت، بحث برادری یکی از عوامل ایجاد انسجام تمدنی در دنیای امروز داره مطرح میشه. و ما نمیتونیم بگیم که این بحثا در واقع مثلا تمام شده، منقضی شده و ما نمیتونیم. و لذا این که از متون دینی آیا میتوانیم استفاده بکنیم یا نه، به نظرم متون دینی ما مشهون از فرضیه ها و گمانه های تمدنی است. حداقل من در حوزه تخصصی خودم دارم از. اما این که این عرض کنم که این گزاره ها، آموزه ها و این گمانه های تمدنی رو ما بیایم تبدیل به علمش بکنیم، بله فراوان ما باید تلاش بکنیم عرض کنم که استدلال هامون درست باشه و مشکلات دستگاه نظریمون رو بتونیم حل بکنیم. در مورد این که مثلا ما داریم یه برای مجموعه سیاستمداران داریم توصیه میدیم تسامح بورزیم، این به نظرم خیلی بحث و ما داریم نازل میکنیم. من عرض کردم، دوباره تاکید کردم که اساسا بحث من تسامح نیست، عبور از تسامح بحث تعارف. تعارف الان امروز یک نظریه رقیبی است برای آقای هانتینگتون، برای عرض کنم که نظریه گفتگوی تمدن ها. شما عبور میکنن از بحث تعارف، بحث تعاخی است، بحث تعالف است، بحث اینا، هر کدوم در واقع پتانسیل طرح یک نظریه رو داره. خب عرض کنم که ما در واقع احتمالاً در برخی از حداقل ارتباطات قاعدتا ممکنه شتاب زدگی، ممکنه تفاهم ها رو سخت و دشوار بکنه، که من از ملاحظات های دکتر واسعی عبور می کنم. اما در مورد فرمایش های جناب استاد دکتر سفری مطرح فرمودن، به نظرم من هم در عنوان قبلیم، در طرح قبلیم و هم در طرح الانم همچنان رو مسئله اصالت کثرت و نه فقط کثرت و تنوع، بلکه رو مسئله تکثیر، تنوی و تسریع دارم، رو این سه زل دارم تأکید میکنم. احساس میکنم ما اساسا اگر تکثیر، تنوی و تسریع رو نداشته باشیم، عملا در وضعیت فعلی جامعه در واقع نمیتوانیم هویت تمدنی خودمون رو در اون فرایند تمدنی که همچنان با زمان و مکان عجین شده مدام به روز بکنیم. و ما با این تکثیر و تنویع و تسریع هستش مدام می توانیم خودمون رو به روز بکنیم و هویت تمدنیمون رو در واقع بقا بهش بدیم و نگه داریم. و حالا اگر شاید در طرح قبلی رو وحدت آوردم یا مثلا اینجا یه مقدار تفاوت‌های پیدا کرده، شاید از بازنویسی کار باشه، در این حال من درست قبول دارم بحث عناصر وحدت رو، ولی در این طرح سامانه یا الگوی من جای وحدت و نسبتش رو با کثرت قرار نیست نشون بده. فقط من دارم روی پرابلمی مثل تکثر دارم میرم و اون تقریری که از مسئله ها داشتم، و بعد سعی میکنم نشون بدم که اساسا اگر من عدسی ذهنم رو متمرکز کنم فقط رو مسئله کثرت، آیا میتوان یک ایده ای را یا نظریه ای را نه در حل مسئله کثرت موجود در جامعه، حالا کثرت های مدرن، کثرت های پست مدرنی که داره حجمه میاره و ما رو به جهت هویتی پاره پاره میکنه، بلکه در اکتیویت کردن کثرات موجود در تاریخ خودمون، در سنت خودمون می توانیم با فعال کردن کسرات خودمون یک نظام واره‌ای از نظم تمدنی جدید را ایجاد بکنیم. لذا من در فرمایش دکتر میر محمدی دارم رو جهان منطقی تمدن تنفس می کنم و لذا سعی می کنم روابط منطقیش رو بشکافم. و اون بحث در مورد ایرانی ها، به نظرم در ایران بحث پلورالیسم آیه دکتر اومده و فراوان در مورد پلورالیسم بحث شده، ولی اساسا پلورالیسم همچنان یک کالای روشنفکری در ایرانه و حوزه اونو به رسمیت نمیشناسه به عنوان مسئله بودنش. ما نمیتوانیم از خوف اومانیسم در مورد انسان بحث نکنیم، از خوف نسبی گرایی از پلورالیسم بحث نکنیم، از خوف فرق حقوق بشر در مورد حقوق. میخوام عرض کنم که بحث پلورالیسم اولا در ادبیات در واقع حوزوی ها، اگر آن چیزی که آمده بخشش بیشتر پلورالیسم معرفتی بوده در پاسخ به نظریه قبض و بسط بوده و ما اساسا وارد بحث پلورالیسم اجتماعی نشدیم، و در پلورالیسم اجتماعی هم اساسا ما وارد بحث پلورالیسم تمدن در ایران نشدیم، نه جریان روشنفکری که اساسا پروژه تمدن رو مغضوب علیه در واقع یک پروژه مغضوب و مطرودیه، به جهت اینکه اساسا پروژه تمدن در ایران بعد از انقلاب حالا به تعبیر بعضیا یک مسئله ایدئولوژیک شده و این میخواد نه فقط اسلام سیاسی رو بلکه اسلام تمدنی رو بخواد فعال بکنه. اساسا در جامعه در واقع ادبیات نظری تمدن هم اساسا بحث پلورالیسم تمدن تا کنون حداقل بنده نمیشناسم، تا کنون حتی کاری که آقای جابر الالوانی در این مقاله میکنه ایشون تنوع تمدنی رو مطرح نمیکنه، اصل تنوع رو در اسلام برجسته میکنه و اشاره میکنه این تنوع عملا منتهی به تعاون تمدنی میشود، ولی ایشون هم بحث به معنا تنوع هزاری رو مطرح نمیکنه. و اما این که شاید بگردیم در آثار و مواردی رو و شواهدی رو بیشتر پیدا بکنیم، اون مسئله تصور و تصدیق که من برای کاربست مطرح به عنوان پیشفرض در واقع عدلم مطرح کردم که ما اون رو در نظر بگیم که اساسا تصور تمدن مستلزم تصدیق کثرت هست. این دلیل من نیست، در واقع من این رو از این دلیل استفاده نمی‌کنم، کاربستم ازش استفاده نمی‌کنم. می‌خوام عرض کنم که در خود تمدن کثرت هست، در خود تمدن وحدت هم هست. اگر این مورد پذیرفته است، در فرضیه که بنده سعی می‌کنم به اون دلیلی اقامه کنم، این کثرت باید تکثیر شود و این تکثیر، این تنوع باید تنویع شود، این نوع به نوع شدگی در واقع اون تراکم و انباشت تمدنی رو ایجاد میکنه. و اما اون مطلبی که فرمودین که در واقع برای مفهوم تمدن بزرگی کفایت نمیکنه، کاملا فرمایش حضرت عالی درسته. من برای تمدن یه نیمخط تعریف دارم، یه تعریف دو صفحه‌ای دارم، اون دو صفحه‌ای رو اینجا نیاوردم که گفتم در واقع وقتی که اون نیمخطم در واقع فراخترین نظام مناسبات انسانی است. این فراخترین، این کلان بودن چهار تا معنا داره. کلان بودن در جغرافیا است، کلان بودن در سیستم است، کلان بودن به جهت تاریخی است و کلان بودن به جهت در واقع ارتباطی استش. این خودش در واقع بحثی داره. این نظام واره است. این نظام در واقع خب سیستم‌های متنوعی رو با هم جمع می‌کنه، تبدیل به ابرنظام. این دارای هویت داره و یک آدره‌هایی داره، یک غیریت‌هایی داره که اون غیریت‌ها عملاً در واقع هویت این تمدن رو معلوم می‌کنه. مثلا ما اگر بگیم که حالا به آدره‌ها دست نزنیم چون ضد تمدن میشه، به دیگران دست نزنیم، اونا رو هم همه رو قبول می‌کنیم چون ضد تمدن میشه، این اساساً هویت تمدنی ما رو به هم می‌ریزه. و لذا من روی تو این تعریف دو صفحه‌ای عملاً رو بحث مقاومت تمدنی تأکید میکنه. ما در هر ترازی، در هر حوزه، چه علمی باشد، چه سیاسی باشد، چه نظام، ما همواره در بخشی علاوه بر این که چتر انسانی تمدن رو باز میکنیم، در بخشی عملاً ما همچنان مقاومت تمدنی میکنیم، آنجایی که خودمان هستیم و سعی میکنیم التقاطی نشویم. اونجا بحثه و ازا قبول میکنم که اون در واقع عنوان کوتاهی که بنده در این جزوه آوردم خب شاید وفای به اون مقصود به معنا نباشه و عناصر نظری هم به نظرم عناصر نظری غیر از مفاهیم و فرضیش و استدلالی که روش اضافه میکنه چیز بیشتر، البته میتوانه یک نظریه در واقع یک تعریف و ترسیم حد اقلی پیدا بکنن و در طول زمان ممکنه این بست پیدا بکنه کاملتر بشه. مهم اینه که نظریه به یک معنا نقض نشه. و در مورد اسلامی بودن هم اسلام بودن تمدن رو حالا من در اون مقاله در واقع مصادر تمدنی آوردم و به نظرم در تمدن حداقل اسلامی بودن با به رسمیت شناختن منبع دینی تمدن برای تمدن شناسان و برای تمدن سازانه، یعنی حداقل اسلامی بودن تمدن اینه که حالا من در اون مصادر تمدن به معنا آوردم که اساسا قرآن چه در محافل علمی تمدن شناسان و تمدن پژوهان به عنوان یک تکست تمدنی به رسمیت شناخته باشه و حتی نقدم بشه. اصل به رسمیت شناخته شدن این کتاب که می تواند مرجعیت و منبعیت تمدن سازی و تمدن شناسی رو داشته باشه و چون اونجایی که در واقع اتاق فرهنگی اتاق تمدنی برای ساخت عناصر تمدنه، اضافه فکر میکنم که اسلامی بودن این میتونه حد اقلیش باشه، حد در سری این میتونه باشه ما همه قرآن رو بخوانیم، هممون فهم مشترک پیدا کنیم، همون که این البته آرزو یه مقدار دوریه برای ما، همچنان دکتر واسعی مطرح فرمودن خیلی حالا به این آسونی همه نمیتونن در واقع باورهای مشترک ارزشهای مشترک پیدا کنن و بر اساس اون میتونن هویت مشترکی بیجا. نظرم اصل به رسمیت شناختن قرآن در محافل علمی تمدن و در محافل ساخت تمدن اهمیت اولین نقطه شروع در واقع نشت اسلام به جامعه هست، ولی اون که کسی که از اسلامیات قرآن مواردی رو انتخاب میکنه و نقد میکنه. و من اون فرمایش فرمودین دلایل قرآنی نیاوردم، فرمایشون اونجا در واقع دلایل قرآنی، اینجا شواهد قرآنی. در این مراجعات مکرر که داشتم و شاید تا آخرین روزم همچنان داشتم در این که من چگونه بیان خودم دیدم اون چیزی که به عنوان دلیل قرآن نوشتم دلیل قرآن نیست، این در واقع میتونه همین شاهدی باشه، ولی اون چیزی که اینجا عرض کردم آخرین تأملات بنده بود خدمتون تقدیم کردم. اما ملاحظات آقای دکتر میر محمدی همونطور که جلسه قبل هم مطرح فرمودم و من جلسه ای هم جلساتی هم خدمتشون بودیم به استفاده کردم و این صورتبندی در واقع این ملات عملا در واقع باید چه نظم و آرایه‌ای باید پیدا بکنه فرمای شما به نظرم درسته، فقط مشکلی که در این جهت وجود داره آقای دکتر اینه که ما اساساً داریم یک علمی را، حالا اگر بخوایم اسمش رو علم بگذاریم، یک موضوعی رو داریم بلند میکنیم و داریم در موردش تأمل میکنیم که این موضوع تقریباً در ادبیات غیر از در تاریخ تمدن که جنبه های تاریخیش و وروده های جدی شده، ما نه در کلام ما، نه در عرفان ما، نه در تفسیر ما و نه در فلسفه ما، ما اساساً ورودی به بحث نه فقط تمدن به فرهنگ نداشتیم و نه فقط به فرهنگ به جامعه نداشتیم، لذا ما چیزی تفسیر اجتماعی از قرآن نداریم و عرض کنم که تفسیر فرهنگی از قرآن نداریم. عرض کنم شما ظرفیت‌های علم کلام رو الان بخواید فعال بکنیم برای اینکه کلام معطوف به فرهنگ، مثلا الهیات و فرهنگ، کلام و فرهنگ رو بحث کرده، اساسا زمینش رو نداریم، پیشینش رو نداریم و همین قصه در عرفان و فلسفه ما به معنا اتفاق میفته. من در یک وضعیتی دارم در واقع نظریه رو سعی میکنم سامان بدم که از رشته های مختلف برای ورود در یک مسئله تمدنی استفاده بکنم، ولی همچنان خودم رو در دیسیپلین الهیات تمدنی میدونم. الهیات رو البته لفظ الهیات در ایران نوعاً دپارتمان های دینشناسی ما قبول نمی کنم. الهیات یک در واقع واژه مسیحی هستش، یک واژه اسلامی نیست. در کلام ما علم کلام داریم، ولی شما در علم کلام اگر بخواهید استدلال بکنیم برای تمدن، روش های علم کلام استفاده از مسلمات هست، استفاده از مشهورات هست. علم کلام بیشتر علم اقناع خصمه، در حال که این اساسا در مسیر کاری من اقناع خصم نمیخوام، من میخوام تبیین بکنم. ولذا بیشتر دستم به سمت فلسفه میره و بیشتر نگاه های فیلسوفان به کمک من میره. اما کجای کارم میشه در واقع الهیات تمدن؟ اونجایی که من دارم الهامات فرضیم رو از مراجعات دینی میگیرم، از مباحثات قرآنی میگیرم، حدس و گمانه ها رو در یک دپارتمان در واقع اساتید قرآنی دارم دریافت میکنم و بعد این رو میارم در یکی از دیسیپلین های اسلامی خودم که میتواند زبان مشترک بده برای مخاطبین وسیع من، که اون علم فلسفه باشد. از اون سعی میکنم در واقع بهش من استدلال خودم رو بسنم. ولذا در این دیسیپلین الهیات تمدن به یک معنا بنده بین فلسفه و منابع الهیاتی در رفت و برگشتم. اونجا گمانه هایی رو استخراج میکنم در یک پروسه مشخص و بعد میارم اینجا سعی میکنم استدلال های فلسفی رو بگذارم که این استدلال ها استدلال هایی باشه که بتواند برای کسی که مسلمان نیست، فقه نمیداند، قرآن نمیداند، این رو بتوانم. اما در اینکه جاهای ممکنه این رو رد نمی‌کنم، کاملا درسته، جاهای ممکنه بنده بین در این طرف بین الهیات تمدن و تمدن الهیاتی خلطی صورت گرفته باشه، من رد نمی‌کنم احتمالاً، چون ذهنم گاهی اوقات هی رفت و برگشت می‌کنه. اما اون در جهان منطقی تمدن بتونم در واقع هستی شناسیش رو، معرفت شناسیش رو و روش شناسیش رو در واقع فیکس کنم، به معنا به نظرم در واقع ملاحظه عالمانه و درستی هم هست و باید این اتفاق بیفته در آینده این نظریه، ولی فعلا و دست کم برای تمدن در حقیقت حداقل در ادبیات موجود ما علمی وجود ندارد که من بخواهم در فلسفه علمش در واقع ابعاد معرفت شناسیش و روش شناسیش رو و به نظرم این در واقع یک پروژه نه فقط فردیه، اساسا یک پروژه یک دپارتمان که باید بتونه این ابعادش رو منقح کنه تا به اون ملاحظاتی که فرمودیم و به جا هم بود در واقع پاسخ بده. جان؟ علم تمدن اتفاقا در فرمایشی که و صحبتی که گفتگوی که خدمت های دکتر الویری در همین جا بودیم در مورد علم تاریخ و علم تمدن، این در واقع به یک معنا یک فرضی است و قبول میکنم که در دنیا تمدن یه دیسیپلینی داره که متفاوت هست از در واقع، ولی این دیسیپلین‌های دانشگاهی به این معنا نیستش. مثلا شما در دانشگاه هاروارد یه دپارتمان تمدن داشته باشین، بلکه گاهی اوقات در قالب مؤسسات و انجمنها بحث‌های تمدن، چون اساسا نظم دانشگاهی ما و دیسیپلین‌های موجود بحث تمدن رو بر نمی‌تابه. برخی از تمدنی‌ها بردن تو دپارتمان سیاسی اینو بس کردن، آقای دکتر نوروزی برده مثلا در روابط بین‌المللی بحث تمدن رو اونجا داره در واقع پخت و پز می‌کنه، من آوردم این رو در بحث در دپارتمان الهیات دارم این رو. اگه اینا رو ما بتوانیم در آینده جمع بکنیم، مثلا از علوم سیاسی استادی که داره رو تمدن بحث میکنه، از الهیات استادی که از الهیات از فلسفه، اگه اینا کنار هم جمع بشن و به هم در واقع وصل بشن، مسلما علم تمدن منحاز از علم تاریخ، علم فلسفه و علم الهیات خواهد.
من تلاش کردم که یک نظمی رو رعایت کنم، تقریبا 30% برای هر کدوم از بزرگواران داشتم بیشتر وقت لازم کردم، بعضی از سروران استفاده کردند و مفصلش رو آقای بابایی استفاده کردند، بعضی استفاده نکردند. مجدد از حضور همه حضار محترم ناقدان داوران تشکر میکنیم و ما ادامه جلسه رو خدمت داوران محترم هستیم برای جمع بندی و تصمیم گیری.